16 کپی‌رایت 2020 تد هیلبرانت. این دکتر تد هیلبرانت در درس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق سخنرانی شماره 16 در مورد بلعام و کتاب اعداد و تجدید عهد و مفاهیم زمین در کتاب تثنیه است.
A
پیش نمایش آزمون 0 از 0 تا 2 28 کلاس، بیایید شروع کنیم. من قصد دارم این برگه های حضور و غیاب را به اطراف منتقل کنم. برای پنجشنبه بچه ها روی چه چیزی کار می کنید؟
تب دوران و روت.
وجود ندارد پدر ما ابراهیم، یک مقاله و چند آیات خاطره وجود دارد. مقاله، آیات حافظه، داوران و روت، داستانها و همه اینها را می دانند. بنابراین این برای پنجشنبه خواهد آمد. امروز ما می خواهیم کتاب اعداد را تمام کنیم و به کتاب تثنیه بپردازیم و سپس یک کلاس دیگر در مورد تثنیه خواهیم داشت. من فکر می کنم این جایی است که ما هستیم. به کلاس عهد عتیق خوش آمدید و بیایید یک کلمه دعا کنیم و سپس به آن می پردازیم. پدر، ما از تو برای خوبی های تو به ما و به خصوص در نیوانگلند در پاییز تشکر می کنیم. زیبایی هایی که بیرون هستند شگفت انگیز است. ای پدر، تو به ما چشمانی داده ای تا ببینیم رنگ های فراوان برگ ها در حال تغییر هستند. تو به ما بینی داده ای تا بوی عالی پاییز را استشمام کنیم و سوزنهای افتاده و گوشهایی برای شنیدن و دوستی در این محوطه دانشگاه برای به اشتراک گذاشتن. ما از شما برای خوبی‌های فراوان شما سپاسگزاریم، زیرا فیض شما هر روز به ما گسترش می‌یابد. ما از تو سپاسگزاریم که نسبت به بنی اسرائیل مهربان بودی و آنها را تنبیه دادی، اما با این حال آنها را با محبت وفادارانه خود به آغوش خود آوردی. ما از تو سپاسگزاریم که تو شبان بزرگ اسرائیل هستی و اینکه گوسفندان خود را دوست داری و ما نیز گوسفندان تو هستیم. ای پدر، گوسفندان چراگاهت. ما از تو برای مسیح، شبان بزرگ ما، شبان خوب سپاسگزاریم و به نام او دعا می‌کنیم. آمین.
بردوارد شوم.
ما می‌خواهیم از این طریق پرواز کنیم، زیرا کلاس دیگر کمی جلوتر از ما است. بنابراین ما می‌خواهیم کمی سریع‌تر از این طریق حرکت کنیم.
بعد
درس های اعداد، ساعت 20:29-7:48. آخرین باری که ما در مورد کتاب اعداد صحبت می کردیم و با بحث اراده آزاد سرنوشت کار می کردیم در مورد اینکه آیا خدا می تونه نظر او را تغییر دهد یا خیر، و آیا وقتی گفت که قصد دارد اسرائیل را نابود کند، نظر خود را تغییر داده است. موسی دعا می کند و سپس 8 آیه بعد آنها را همونطور که در ابتدا گفت نابود نمی کند. درس های خاصی از کتاب اعداد وجود دارد که می خواهم آنها را مرور کنم. این چیزی هست که من از کتاب اعداد می بینم که یک نفر می تواند تفاوت ایجاد کند. موسی دعا می کند و ملت در امان می ماند. بنابراین یک نفر می تواند تفاوت ایجاد کند. موسی برای مردم تفاوت ایجاد می کند. دعا همه چیز را تغییر می دهد.
دعا مهم است.
من دعا را فقط کاری نمی دونم که ما برای اطاعت از آنچه خدا به ما دستور داده انجام می دهیم تا فقط برای اطاعت دعا کنیم. اما نه، ما دعا می کنیم زیرا چیزهایی در قلب خود داریم. ما می خواهیم خدا به روشی خاص با ما تعامل داشته باشد. موسی دعا کرد و خشم خدا عقب نشینی کرد و خدا توبه کرد. نهام، او از کاری که می خواست انجام دهد تسلیم شد.
بنابراین این مهم است.
در کتاب اعداد، شما تضادی بین بیوفایی اسرائیل، اسرائیل همیشه می خواهد به مصر برگردد، اسرائیل همیشه از خدا شکایت می کند و خدایی که وفادار است، دارید؟ بنابراین نشان داده می شود که خدا وفادار است و اسرائیل بی ایمان است. بیوفایی اسرائیل با وفاداری خدا در تضاد است. این یکی دیگر از موضوعات مهم در کتاب اعداد در اینجاست. بخشش و در این حال عواقب. ما در کتاب اعداد هستیم و خدا می فرماید ای موسی، همانطور که از من خواستی آنها را بخشیدم، و با این حال هنوز عواقبی وجود داشت. این چیز جالبی است. بخشش با این حال هنوز هم ممکن است عواقبی در پی داشته باشد. 40 سال در بیابان. این پاسخی به یکی از سوالاتی است که در پایان با آن دست و پنجه نرم می کردیم. آیا خدا پویا است یا ایستا؟ چیزی که من سعی کردم در کتاب اعداد و جاهای دیگر عهد عتیق پیشنهاد کنم این است که خدا پویاست، نه ایستا. او با قومش تعامل می کند، به این سو و اون سو می رود و به دعای موسی گوش می دهد و با آن تعامل می کند. او از نظر رابطه‌ای با موسی و قومش تعامل دارد. خدا پاسخ می دهد، حدس می زنم این راه دیگری برای گفتن آن است. او فقط آغازگر نیست که می گد، من میخوام این کار را به این روش انجام دهم، زیرا تصمیم گرفتم این کار را به این روش انجام دهم و این راهی است که میخواهم اون را انجام دهم. او به تعامل آنها پاسخ میدهد. شکایت در مقابل مرثیه. ما بین شکایت و نوحه تمایز قائل شدیم. بگذارید دوباره این تمایز را ایجاد کنم. مطمئن نیستم که بار اول در مورد آن کاملا واضح بودم. شکایت و ناله میتواند دقیقا از کلمات یکسانی استفاده کند. میدانید، خدای من، چرا مرا رها کردی؟ ای خداوند، تا کی مرا برای همیشه فراموش خواهی کرد؟ هر دوی آنها میتوانند از کلمات بسیار قوی استفاده کنند، اما شکایت حرکتی دور از خداست که اساسا میگوید، خدایا، تا کی مرا فراموش خواهی کرد؟ من از اینجا بیرون هستم، دیگر تو را نمیخواهم، بنابراین شکایت حرکتی است که با بیان اون کلمات از خدا دور میشود. مرثیه کشتی با خداست که میگوید، خدایا، خواهش میکنم، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ مرا رها نکن. بنابراین مرثیه حرکتی به سوی خداست، شکایت حرکتی است که از خدا دور میشود و اغلب از همون کلمات استفاده میشود. آنها کلمات بسیار قوی هستند، اما یکی یک حرکت دور و دیگری حرکتی به سوی آن است. اینها برخی از مضامین بزرگی هستند که من از کتاب اعداد می‌بینم و به همین دلیل است که کتاب اعداد را دوست دارم. من فکر می‌کنم این یک کتاب بسیار الهیاتی است و چیزهای زیادی برای آموزش به ما دارد. حالا این یکی از موارد مورد علاقه من از کتاب اعداد است. این یک تلیسه قرمز است. حالا شما می‌گویید هیل برانت، این یک تلیسه نیست، قرار است تصویری از یک تلیسه قرمز باشد. متاسفم، این بهترین کاری است که می‌توانم انجام دهم. این یک گاو قرمز است، اما این یکی اهل تگزاس است. حالا شما میگویید چرا از این چیزهای تلیسه قرمز پیاده میشوید؟ اسرائیل وقتی میخواهند چیزی را پاک کنند با چیزهایی شروع میکنند که پاک نشدند. چگونه چیزها را پاک میکنند؟ شما با آب پاک میکنید و با خون پاک میکنید. به عنوان مثال، اگر یهودیان بخواند معبد سوم را بسازند، احتمالاً جنگ جهانی سوم خواهد بود، زیرا مسجدی در بالای آن سکو یا زیارتگاهی در بالای قبه صخره وجود دارد. اما اگر یهودیان معبدی بسازند، آیا باید بتوانند ابزارهایی را که در آنجا هستند پاک کنند؟ آنها در حال حاضر یک منورال طلایی به ارتفاع 7.5 فوت دارند، من آن را با چشمانم دیدم. یک منورال خوب به ارتفاع 7.5 فوت برای معبد سوم آماده است. چه اتفاقی می افتد؟ خاخام‌ها آن را تایید کردند، اما آیا باید آن را با خون یک تلیسه قرمز پاک کرد؟ آیا می‌دانید که در اسرائیل این از اعداد فصل 19 بیرون می‌آید، اکنون که آنها یک تلیسه قرمز دارند؟ آنها اکنون یک تلیسه قرمز در اسرائیل دارند.
در رجل لا است.
آیا برای یهودیان مهم است که تلیسه قرمز داشته باشند؟
سی
بالایم، مقدمه، ساعت 7:49-22. حالا بلعام، من اسم این مرد را دوست دارم. این به نوعی شوام است. چرا موآبیان این بلعام را استخدام کردند؟ این فصلهای اعداد از 22 تا 24 است و اینها برخی از متون معروف هستند. احتمالاً قبلاً نام بلعام را شنیده اید. چرا موآبی‌ها می‌خواستند بلعام را استخدام کنند؟ اوج و سیهون چه ربطی به آن دارند؟ تصور کنید که نام فرزندتان را طوری بذارید که بچه به مدرسه می رود. سلام، من اوگ هستم. او پادشاه اموریان بود و سیهون نیز همینطور. اسرائیل این دو پادشاه را از بین می برد. این چه ربطی به بلعام دارد؟ اگر جغرافیا را نمی دانید، داستان به خوبی به هم متصل نمی شود. اوج و سیهون پادشاهان اموریان بودند که اسرائیل آنها را نابود کرد. این چه ربطی به فراخوانده شدن بلعام از بین آن نهرین دارد؟ چرا بالاک پادشاه موآب بود، تمام راه را به بین آل نهرین فرستاد تا بلعام را که یک نفرین حرفه‌ای بود به دست آورد؟ آیا می دانید مکان نما چیست؟ یک مکان نما حرفه‌ای؟ یک مکان نما به نوعی روی صفحه نمایش شما چشمک می زند و بالا و پایین می رود. نه، این مردی است که در واقع برای نفرین پول می گیرد. او پیامبری بود که برای نفرین مردم پول می گرفت. چرا آنها تمام راه را به بین آن نهرین فرستادند؟ آیا پادشاه نفرین های حرفه خود را نداشت؟ چرا آنها تمام راه را به بین آن نهرین فرستادند؟ من می خواهم به این سوال نگاه کنم. آیا اسرائیلی ها تنها کسانی بودند که یهوه را می شناختند؟ اسرائیلی ها تنها کسانی نبودند که یهوه را به عنوان خدای خود می شناختند. ما قبلا ملک صادق را دیده ایم و می خواهم بگم که بلعام یهوه خدا را می شناخت. بلعام یهوه خدا را می شناسد. او یک پیامبر خارجی از بین النهرین است و یهوه را می شناسد. با این حال، این نقشه است. این نقشه چیست؟
اینجا شور مؤد است.
این یک دره است. عمق آن حدود 3000 فوت است. تقریباً به اندازه گرند کانیون تلفظ می شود. شما بالا می روید و حدود 3000 فوت مستقیم پایین می آید. این یک دره 3000 فوتی است که یک مرز است. بین وادی آرنون و وادی زرد کشور موآب قرار دارد. چه کسی پایین تر از زرد است؟
زرزرد و ادوام است. ادوام فرزندان است.
نوادگان عیسو. عیسو چه رنگی است؟ قرمز. سنگ های ادوم چه رنگی هستند؟ قرمز. اینجا مکانی به نام پترا وجود دارد. صخره های قرمز پترا. نوادگان عیسو هستند.
مؤب این جسد. مؤب اهل ابا است.
نوادگان مؤاب چه کسانی هستند؟ آیا کسی لوط را به یاد می آورد؟ لوط و دخترانش را در غار به یاد دارید؟ آنها مؤاب را به وجود آوردند، از پدر. به هر حال، شما بچه ها این هفته در مورد یک زن مؤابی می خوانید. اسمش چیست؟
روت.
این اتفاق می افتد در اینجا.
روت مؤاب است. این از نواد لوط است.
این عیسو است و این لوط است. عنوان یکی دیگر از نوادگان لوط است. مؤاب و عمون، آیا آنها با اسرائیل خیشاوند هستند؟ مؤاب و عمون، اینها از نوادگان لوط هستند، با اسرائیل خیشاوند هستند. آیا خدا به اسرائیل اجازه داد که به مؤابی‌ها و عمونیان حمله کند؟ نه، او این کار را نکرد. اسرائیلی‌ها در اینجا به اطراف ادوم می‌آیند و از شاهراه پادشاه در اینجا بالا می‌روند. و نمیتونند به مؤاب حمله کنند و نمیتونند به عمون حمله کنند. اینها برادران آنهاست. آنها به اینجا آمدند، اما چه کسی اینجا است؟
اموریها.
اموریان از غرب هستند، بنابراین اسرائیلی ها به اینجا میروند و سیحون و اوج را که پادشاهان اموریان هستند شکست میدهند. آنها این قلمرو را در اینجا تصرف میکنند.
موسی جا قرار استی بمیرد.
موسی قرار است همینجا در کوه نبو بمیرد. آیا کسی به یاد می آورد که چگونه از کوه بالا رفت و خدا سرزمین اسرائیل را از کوه نبو به او نشان داد؟
او مشرف بهی زمین است.
به هر حال، جریکو درست اینجاست. بنابراین آنها می خواهند از آنجا عبور کنند و اریها را بگیرند. موسی همینجا خواهد مرد. سپس اسرائیل در این سرزمین سیحون ساکن می شود. چرا پادشاه مؤاب از اسرائیل می ترسد؟ زیرا آنها فقط سیحون و اوج را فتح کردند و مؤابی ها اکنون می ترسند که اسرائیلی ها از این طریق به جنوب بیایند. بنابراین پادشاه مؤاب از بلعام می خواهد که اسرائیل را نفرین کند. بلعام قرار است به اینجا بیاید و اسرائیل را نفرین کند. او از بین النهرین می آید، به مؤاب می آید و مؤاب به او پول می دهد تا اسرائیل را نفرین کند. اسرائیل در اینجا مستقر خواهد شد. این نوعی جغرافیای این وضعیت با بلعام است.
شخص دل
بلعام خوب است یا بد؟
1323-2054
حالا معروف ترین داستان با این پسر بلعام چیست؟
بلعام خوب نیست بود.
در واقع در کتاب اعداد بلعام خوب بود یا بد؟ در کتاب اعداد می خواهم به شما پیشنهاد کنم که او بسیار خوب است. در واقع او 4 اوراکل می دهد. آیا بلعام 4 بار از خدا پیشگویی می کند و دقیقاً همون چیزی رو می گه که خدا به او گفته است که نبود کند؟ بله او خوب است، اما بعد برخی از شما گفتید نه او بد است. پاسخ این است که بلعام یهودای عهد عتیق است. حالا یهودا خوب بود یا بد؟ خب ممکن است بگویید یهودا به عیسی خیانت کرد.
هودا بود بود.
اما یک دقیقه صبر کنید، قبل از اینکه یهودا بد شود، آیا یهودا خوب بود؟ آیا یهودا یکی از 12 رسولی بود که عیسی برای انجام معجزات به نام او فرستاد؟ در متی 10 یهودا فرستاده شد و انجیل عیسی مسیح را اعلام کرد و به نام عیسی معجزه کرد. راستی یادتون هست که عیسی گفت یکی از شما به من خیانت خواهد کرد. همه آنها به اطراف نگاه کردند و آیا هیچ یک از آنها به یهودا مشکوک بودند؟ نه، آنها این کار را نکردند. بنابراین چیزی که من میگم این است که یهودا یکی از 12 رسول بود و بعد بد شد. بلعام بسیار شبیه به آن است. او خوب است و سپس بد می شود. ما شاهد این تغییر در او خواهیم بود. او هم به عنوان یک قدیس و هم به عنوان یک گناهکار به تصویر کشیده شده است. در عهد عتیق او تا حد زیادی بسیار خوب به تصویر کشیده شده است. بگذارید چند جمله ای را که بلعام در اعداد فصل 22 بیان می کند برایتون بخوانم. اعداد 22، 8 این را می گوید، بلعام به آنها گفت، شب را اینجا بگذرانید و من جوابی را که خداوند به من می دهد به شما باز خواهم آورد. تا آیه 13، صبح روز بعد بلعام برخاست و به شاهزادگان بالک گفت، به سرزمین خود بازگردید، زیرا خداوند اجازه نداده است که مرا با شما بروم، آیا بلعام به آنچه خدا به او گفته وفادار است؟
بله، او است، او نخواه درفت.
چه اتفاقی می افتد؟ بالاک پادشاه موآب افراد بیشتری را می فرستد و آنها نزد او می آیند و از او می خواهند که دوباره پایین بیاید. و آیه 18 این را می گوید، اما بلعام در جوابیشون گفت، حتی اگر بالاق قصر خود را که پر از نقره و طلا بود به من بدهد، نمیتونستم کاری بزرگ یا کوچک انجام دهم که از فرمان یهوه خدای خود فراتر بروم.
ای بالعمر است هو است او مطمئنن است.
او میگوید من نمیتوانم این کار را حتی برای طلا یا نقره انجام دهم. به هر حال این بزرگترین تنش در زندگی بلعام را ایجاد میکند. این بزرگترین تنش است، پول یا انجام کلام خدا. کلام خدا را اعلام کنید یا به دنبال پولی برید که تنشی است که بلعام احساس می کند. او به کلام خدا وفادار خواهد بود. او 4 پیشگویی می دهد که ما از آنها عبور خواهیم کرد. حالا شما می گویید 1 دقیقه صبر کنید. اما من فکر می کردم بلعام آدم بدی است. بله، او آدم بدی است. اگر به یهودا در عهد جدید بروید، آیه 11. بلعام در فهرست مرتدان بزرگ تمام دوران قرار دارد. بلعام به عنوان بندیکت آرنولد لی هاروی اسوالد یا کسی مانند آن در نظر گرفته می شد. یهودا یک نمونه کلاسیک از کتاب مقدس است. بلعام با یهودا و افراد بد ذکر شده است و همین امر در کتاب مکاشفه نیز رخ می دهد. بلعام به عنوان یک خائن دیده می شود. این کلمه ای است که من می خواهم، خائن. بلعام به عنوان یک خائن در نظر گرفته می شود، کسی که در ابتدا به خدا خدمت کرد و سپس روی برگرداند. در عهد جدید او یک آدم بد بزرگ خواهد بود. آیا بلعام خدا را می شناخت؟ بله، او این کار را کرد. ما در اینجا بیانیه روشنی داریم که بلعام می گد، من فقط آنچه را که یهوه به من می گد می گم، بنابراین او خدا را می شناخت. او یهودی نبود، اما هنوز خدا را می شناخت.
نامین اوطور.
من نام او را دوست دارم. باعم به معنای ویرانگر است. بنابراین این مرد پایین می آید، اسمش به معنای ویرانگر است. تقریبا شبیه یک بازی 3 بعدی در رایانه یا چیزی شبیه به آن است. حالا در حالی که میگم نام او خنده دار است، آیا متوجه می شید که آنها در واقع نام این مرد را که مربوط به 800 سال قبل از میلاد بر روی سنگی حک شده است، پیدا کردند؟ این از مکانی به نام دیر الاست که در آردن است. جالب است که وقایع بلعام در آردن اتفاق می افتد و آنها سنگی رو پیدا کردند که نام بلعام روی اون از 800 سال قبل از میلاد در اردن است. در سال 1967 پیدا شد و برای اولین بار در سال 1976 ترجمه شد.
ای این نسبت جدیدو است.
حالا این رو بررسی کنید، این در واقع نقل قولی از این نشانگر است. بدبختی های کتاب بلعام پسر بیور، راستی، آیا بلعام پسر بیور بلعام ماست؟
بله. او است.
اگر فقط بگوید بلعام، میتونست بیش از یک بلعام وجود داشته باشد، اما میگوید بلعام پسر بیور و اون مرد ماست. یک پیشگوی الهی دقیقا همین بود. او یک پیشگوی الهی بود. خدایان شب نزد او آمدند و او رویایی را مطابق با گفتار ال دید. به بلعام پسر بیور گفتند.
و ادامه دارد.
آیا این بسیار باور نکردنی است که آنها واقعا رکوردهایی دارند؟ و این فقط افسانه نیست. به عبارت دیگر، این مرد یک الاغ سخنگو دارد، این یک افسانه ساخته شده است، درست است.
ای این مرد واقعی بود.
این مرد در واقع از 800 سال قبل از میلاد به عنوان واقعی هک شده است، بنابراین این بسیار باور نکردنی است. شما اغلب این نوع تایید را دریافت نمی کنید و این فقط دیدنی است. به هر حال، شما باید تا سال 1967 صبر می کردید تا حتی پیدا شود و در سال 1976 ترجمه شود. مبارزه اصلی بلعام این است که آیا می خواهد با کلام خدا پیش برود یا با پول برود. آیا این بخشی از تنش ما در مقاطع مختلف زندگی ما خواهد بود؟ خواه بخواهیم برای پول بریم یا به خداوند خدمت کنیم. این تنش بزرگی است که بسیاری از ما احساس کرده ایم. بلعام و الاغ 20 از 55 تا 26 43. حالا روایت الاغ، این یک متن کلاسیک است. آیا کسی به یاد می آورد که تنش داشته باشد؟ خدا می گوید بسیار خوب، بلعام می توانی با آنها بروی. بعد بلعام با آنها می رود و ناگهان این فرشته با این شمشیر نوری می آید و می خواهد سرش را بردارد. شما می گویید یک دقیقه صبر کن خدایا، من فکر کردم که شما گفتید که او می تونه بره و سپس سعی می کنید او را بکشید. این چه اتفاقی افتاده است؟ خدا به شما اجازه می دهد. مثل پدر و مادری است که حرف خود را پس می گیرد یا چیزی شبیه به آن. چه خبر است؟ فکر می کنم چیزی که در حال وقوع است این است که خدا گفت بلعام تو می تونی بروی، اما تنها شرط چه بود؟ شما باید دقیقاً همون چیزی رو که من به شما میگم بگید. بلعام احتمالاً در ذهنش فکر کرده بود شاید بتونم از این کار مقداری پول در بیاورم. خدا به من گفت که این رو بگویم، اما شاید بتونم این چیز دیگر رو بگیم تا بتونم مقداری پول در بیاورم. شاید بتونم کیکم رو هم بخورم و اون رو بخورم. من فکر میکنم بلعام با این ایده ها بازی میکنه و خدا او رو در مسیر خود متوقف میکنه و دوباره به او هشدار دهد. بهتر است دقیقاً همون چیزی رو که من به شما میگم بگید. بنابراین من فکر میکنم روایت الاغ برای کنه کردن داستان وجود داره تا به بلعام هشدار دهد که دقیقاً همون کاری رو انجام دهد که خدا میگه. پس چه اتفاقی برای الاغ میافتد؟ بلعام صبح برخاست و الاغ خود را زین کرد. این از فصل 22 آیه 21 است و با شاهزادگان موآب رفت. اما خدا وقتی رفت بسیار عصبانی شد و فرشته خداوند در راه ایستاد تا با او مخالفت کند. بلعام سوار بر الاغ خود بود و دو خدمتکارش با او بودند. وقتی الاغ دید، اکنون در اینجا بازی با کلمات وجود دارد. بلعام پیامبر است. پیامبر چه نام دارد؟ پیامبر را پیشگو می نامند. چه کسی اینجا را می بیند؟ آیا بیننده فرشته را می‌بیند یا الاغ فرشته را می‌بیند؟ بیننده باید فرشته را ببیند، اما چه کسی فرشته را می‌بیند؟ الاغ آنچه را که بیننده نمی‌تواند ببیند. آیا کنایه را در آنجا می‌بینید؟ بیننده نمی‌تواند ببیند، اما الاغ می‌بیند. بازی با کلمه پیشگو وجود دارد. وقتی الاغ فرشته خداوند را دید که با شمشیری کشیده شده در دست در جاده ایستاده است، از جاده به مزرعه‌ای منحرف شد. بلعام او را کتک زد تا او را به جاده برگرداند. سپس فرشته خداوند در مسیری باریک بین دو تاکستان ایستاد. به هر حال دیوارهای تاکستان از چه چیزی ساخته شدند؟ سنگ ها. آنها دیوارهای خود را از سنگ می سازند و این یک مشکل است. دو دیوار تاکستان در دو طرف وجود دارد. چون الاغ فرشته خداوند را دید به دیوار نزدیک شد و پای بلعام را به آن کوبید. بنابراین او دوباره او را کتک زد. سپس فرشته خداوند جلوتر رفت و در مکانی باریک ایستاد که جایی برای چرخش وجود نداشت، نه به راست و نه به چپ. چون الاغ فرشته خداوند را دید، زیر بلعام دراز کشید و بلعام خشمگین شد و او را با عصای خود کتک زد. سپس چه اتفاقی می افتد؟ بیننده نمی تواند ببیند، اما الاغ می بیند. بیننده چه می کند؟ بیننده کلام خدا را میگوید درست است.
شو امبر است.
او از طرف خدا صحبت میکند. چه کسی اینجا صحبت میکند؟ آنگاه خداوند دهان الاغ را باز کرد و به بلعام گفت با تو چه کردم که این سه بار مرا کتک زنی؟ بلعام به الاغ پاسخ داد تو مرا احمق کردی. اگر شمشیری در دستم داشتم. آیا کنایه از این موضوع را درک میکنید؟ بلعام میگوید اگر شمشیری در دستم داشتم. چه کسی شمشیر در دست دارد؟ فرشته‌ای که جلوی او ایستاده است. بلعام میگوید اگر شمشیری در دستم داشتم همین الان تو را میکشتم. آیا کنایه را درک میکنید؟ این فرشته با شمشیر همونجا ایستاده است و بلعام میگوید اگر شمشیری در دستم داشتم، همین الان تو رو میکشتم. علاق به بلعام گفت، آیا من علاق خودت نیستم که تا به امروز بر اون سوار شده ای؟ علاق شروع به استدلال با بلعام میکند. آیا من عادت کردم که این کار را با شما انجام دهم؟
اوفت نه.
آنگاه خداوند چشمان بلعام را گشود. اکنون بیننده میتواند ببیند. و فرشته خداوند را دید که در راه ایستاده بود و شمشیرش کشیده بود. بنابراین تعظیم کرد و رو به پایین افتاد. اکنون فرشته خداوند از او چه سؤالی می پرسد؟ این زیباست.
نه اهزیدی وجود دارد.
فرشته خداوند از او پرسید، چرا این سه بار علاق خود را کتک زدی؟ این همون سؤالی است که علاق از او پرسید. پس علاق گفت، چرا سه بار مرا کتک زدی؟ من فقط زندگی شما را نجات دادم. سپس فرشته می گوید، هی بلعام، چرا این سه بار علاق خود را کتک زدی؟ به هر حال، آیا فرشته به حیوانات اهمیت می دهد؟ آیا خدا به حیوانات اهمیت می دهد؟ شما باید به کتاب تثنیه نگاه کنید، گاهی اوقات با مراقبت خدا از حیوانات واقعاً جالب است. در اینجا علاق مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و فرشته می گوید، چرا این سه بار علاق خود را کتک زدی؟ من به اینجا آمده ام تا با شما مخالفت کنم، زیرا راه شما پیش روی من بی پرواست. علاق مرا دید و این سه بار دور شد. اگر او روی نمی گرداند، مطمئنن تا به حال تو را می کشتم. اما او را نجات می دادم. بلعام به فرشته خداوند گفت، من گناه کردم. و بلعام عقب نشینی می کند و می گه که فقط همون کاری را انجام می دهد که خدا می گید. بلعام وقتی می بیند این فرشته آماده است سرش را از بین ببرد، عقب نشینی می کند. پس این داستان علاق است. آیا می توانید تمام کنایه های موجود در آنجا را ببینید؟ آیا این یک داستان عالی برای گفتن به بچه ها است؟ بچه ها حیوانات سخنگو را دوست دارند، بنابراین این یک داستان عالی برای بچه هاست. این یک داستان عالی برای ما نیز است، زیرا او به او می گوید که وفادار باشد. بنابراین علاق بیشتر از بیننده می بیند. سپس علاق بهتر از پیامبر صحبت می کند. بنابراین روایت کند می شود و به بلعام هشدار می دهد که به دنبال پول نروید، به دنبال خداوند برو. چهار اوراکل بالام، اولین اوراکل، 26، از 43 تا 28، 20. حالا بلعام می خواهد در اینجا چهار پیشگویی بدهد. اوراکل چیست؟ پیامبران این اشعار کوتاه یا پیشگویی هایی را ارائه می دهند که در آن کلام خدا را بیان می کنند. بلعام می خواهد کلام خدا را بگوید. بالاق پادشاه موآب قصد دارد بلعام را وادار کند تا سعی کند بالا بیاد و به جایی برسد که اسرائیل را نفرین کند. بنابراین بالاق پادشاه موآب سعی می کند بلعام را وادار کند که اسرائیل را نفرین کند و او قصد دارد چهار بار این کار را انجام دهد. پس اینها چهار اوراکل هستند. اولین پیشگویی در فصل 23 آیه 7 شروع می شود و شما این جمله را دریافت می کنید، بالاق مرا از آرام، پادشاه موآب از کوههای شرقی آورد. او گفت، بیا برای من یعقوب را لعنت کن. بیایید اسرائیل را محکوم کنید و سپس بلعام می گوید، چگونه می توانم کسانی را که خدا نفرین نکرده است، لعنت کنم؟ چه کسی نفرین می کند؟ آیا بلعام نفرین می کند یا این خداست که قدرت نفرین را دارد؟ بلعام می گوید، من نمی توانم کسانی را که خدا نفرین نکرده است، نفرین کنم. چه کسی جز یهوه می تواند نفرین کند؟ یهوه تنها کسی است که می تواند نفرین کند. من نمی توانم نفرین کنم. بنابراین اساساً بالاک پادشاه موآب می گوید، من تو را تا اینجا آوردم و تو به خاطر من آنها را نفرین نخواهی کرد. بنابراین اولین پیشگویی نازل می شود و الان نفرین نمی کند. او به جای نفرین کردن اسرائیل، آنها را برکت می دهد. چهار اوراکل بالام، اوراکل دوم 28، از 20 تا 36، 21، بالاک، پادشاه موآب، بلعام را به اطراف حرکت می دهد، او را در موقعیت دیگری قرار می دهد و او را در کوه جاسوسان قرار می دهد و سپس بلعام با این جمله پایین می آید. او این پیشگویی را گفت، برخیز، بالاک و گوش کن.
مرا بشنو، سر زور.
خدا انسان نیست که دروغ بگید و نه پسر انسان است که نظر خود را تغییر دهد. آیا او سخن می گوید و سپس عمل نمی کند؟ آیا او قول می دهد و به اون عمل نمی کند؟ این یک آیه بسیار کلاسیک است که خدا اون را تغییر نمی دهد و در واقع اگر یک آیه دیگر را می خواهید که به نوعی جالب باشد به اول سموئیل فصل 15 آیه 29 بروید و می گوید کسی که جلال اسرائیل است دروغ نمیگوید و نظر خود را تغییر نمیدهد. زیرا او یک مرد نیست که باید نظرش را تغییر دهد، یعنی من ساموئیل 15:29. بنابراین شما این دو آیه را دارید که میگویند خدا تغییر نمی کند. این یک سوال را ایجاد می کند، آیا ما ندیدیم که خدا تغییر کند وقتی که او گفت که میخواهد اسرائیل را از بین ببره و سپس موسی دعا کرد و خدا توبه کرد؟ پس چگونه با این کار می کنید؟ چگونه با این موضوع مطابقت دارید که خدا تغییر نمی کند وقتی ما شاهد تغییر خدا هستیم؟ خدا از کاری که قرار بود انجام دهد توبه کرد. چگونه آنها را با هم ترکیب می کنید؟ چیزی که می خواهم به شما پیشنهاد کنم این است که خدا نگهدارنده وعده است. اگر خدا قولی بدهد، به وعده خود عمل خواهد کرد. خدا به چه کسی قول داد؟ آیا خدا به ابراهیم وعده داده است؟
به اسحاق، به عقوب، ائما وعده را دیدیم.
ما وعده زمین به ذر و برکت را دیدیم. این کتاب به ابراهیم داده شد و به اسحاق و یعقوب و سپس به بنی اسرائیل تکرار شد. این عهد ابراهیم بود که با ابراهیم بست. خدا به وعده هایش عمل می کند. به هر حال، آیا آن عهد ابراهیمی 1000 سال بعد محقق خواهد شد؟ آیا خدا به وعده خود بیش از 1000 سال عمل خواهد کرد؟
2000 سال؟ بله.
خداوند به وعده های خود عمل می کند، اگرچه گاهی اوقات ممکن است 2000 سال طول بکشد، اما او به وعده های خود عمل می کند. شخصیت خدا نیز چیز دیگری است که تغییر نمی کند. شخصیت خدا عدالت او عدالت او قدوسیت او شفقت او رحمت او فیض و غضب او. شخصیت خدا تغییر نمی کند. آیا هر بار که به کسی قول می دهید؟ آیا تا به حال وقتی با کسی صحبت می کنید فقط مسخره می شوید؟ شما فقط صحبت می کنید اما هیچ قولی نمی دهید. به هر حال آیا مواقعی وجود دارد که قول می دهید؟ چه زمانی زمان بزرگی در زندگی یک فرد خواهد بود که وعده بزرگی بدهد؟ در یک عروسی، وقتی قول می دهید، خوب یا بد، در بیماری و سلامتی، تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند و غیره.
اینها وعده هی بزر هستند.
مردم وعده های بزرگی می دهند. آیا مردم همیشه به وعده های خود عمل می کنند؟ این یک مشکل است. آیا خدا به وعده هایش عمل می کند؟ بنابراین آیا ما همیشه قول می دهیم یا گاهی اوقات فقط بازی می کنیم و با مردم صحبت می کنیم؟ آیا ما هرگز طعنه آمیز هستیم؟ آیا تا به حال دقیقاً برعکس منظور خود را می گوییم؟ بله، ما انجام می دهیم. حالا آیا این شیطان است که طعنه آمیز باشد؟ نه، اینطور نیست. آیا خدا گاهی اوقات طعنه می زند؟ آیا کسی ایلیا نبی را به یاد دارد؟
ایلی طعنه آمیز است.
پیامبران بعل در حال پرش هستند و ایلیا می گوید هی شما بچه ها بهتر است بلندتر فریاد بزنید. بعل روی گلدان است و صدای شما را نمی شنود. بلندتر فریاد بزنید، او نمی تواند صدای شما را بشنود. آیا ایلیا آنها را مسخره می کند؟ آیا ایلیا به بعل اعتقاد دارد؟ ایلیا در اول پادشاهان 18 به بعل اعتقاد ندارد. او آنها را مسخره می کند. بنابراین چیزی که من میگم این است که آیا ما انواع مختلفی از راه‌های ارتباطی داریم؟ آیا گاهی اوقات میتوانیم احساس خود را بیان کنیم؟ حالا آیا این یک وعده است؟ بنابراین میتونیم احساسات خود را بیان کنیم، میتونیم تعهدات و وعده‌های خود را بیان کنیم و میتونیم کنایه و شوخی بیان کنیم. راه‌های زیادی وجود دارد که میتوانیم خودمان را بیان کنیم. آنچه من پیشنهاد میکنم این است که اگر ما بتونیم خودمان را به روش‌های مختلف بیان کنیم، آیا خدا میتونه خود را به روش‌های مختلف بیان کنه؟ وقتی خدا به شما قول میدهد، به وعده خود عمل میکند. اما خدا میتواند راه‌های دیگری را نیز بیان کند و هر چیزی که او میگد لزوما یک وعده نیست. گاهی اوقات او فقط صحبت میکند یا کار متفاوتی انجام میدهد. پس خدا در امکانات خلاق درگیر میشود. گاهی اوقات احتمالاتی وجود دارد و گاهی اوقات خود خدا این احتمالات را بررسی می کند. اظهارات شرطی با خدا وجود دارد. خدا می گوید اگر از من اطاعت کنید این اتفاق می افتد و اگر از من نافرمانی کنید این اتفاق می افتد. اگر با خدا وجود دارد. اظهارات شرطی با خدا وجود دارد. بنابراین آینده همه قفل نشده است. اکنون چیزهای خاصی در آینده قفل شده است. عیسی مسیح در بیت لحم متولد خواهد شد، میکا 5:2. اما چیزهای دیگری نیز وجود دارد که قفل نشدند و به واکنش یا تعامل فرد با خدا بستگی دارد. من می‌خواهم از آن مسئله اراده آزاد سرنوشت خلاص شوم. به هر حال، آیا مخالفت در این کلاس اشکالی ندارد؟ پاسخ این است که بله. هیچ نمی‌داند چگونه این یکی را حل کند. من به شما گفتم که چگونه در مورد اون فکر می‌کنم، اما ممکن است شما در مورد اون متفاوت فکر کنید که کاملاً خوب است. بعد از اینکه فکر کردم مشکل را حل کردم، متوجه می‌شوم که چقدر احمق هستم. من نمی‌دانم ذهن خدا چگونه است. من تا جایی که می‌توانم با کتاب مقدس کار می‌کنم و این کتاب تنها چیزی است که دارم. افراد مختلف مواضع متفاوتی دارند و من نمی‌گویم که من بیشتر از هر دیگری می‌دانم. من فقط سعی می‌کنم با قسمت‌های مختلف دست و پنجه نرم کنم. اشکالی ندارد که در این مورد اختلاف نظر داشته باشید. آیا برخی از شما بچه‌ها از پیشینه پروتستان هستید؟ اگر بگویم اصلاح شده، آیا کلمه را می‌دانید؟ در واقع این گونه بزرگ شدم، در یک سنت اصلاح شده کالوینیستی.
ائس وصل آنیست.
آیا کسی ارتش رستگاری را انجام می‌دهد؟ ارتش رستگاری و سنت وصلیان بیشتر از گروه‌های اراده آزاد هستند. در طول زندگیم به نوعی بیشتر از اصلاح شده به سمت اراده آزاد مهاجرت کردم. من نمیگم که درست یا غلط است. این دقیقاً همون جایی است که من هستم. عمدتاً از مطالعه کتاب مقدس، اما مطمئن نیستم که حق با من باشه. حالا برای اینکه دنده ها را کاملاً عوض کنم، میخواهم روی چهار اوراکل بلعام تمرکز کنم. اینها واقعاً شسته و رفته هستند، فکر میکنم. بلعام این را در پیشگویی دوم در آیه 21 ذکر میکند. بلعام این را میگوید، هیچ بدبختی در یعقوب دیده نمی شود، هیچ بدبختی در اسرائیل مشاهده نمی شود. یهوه خدای آنها با ایشان است. فریاد پادشاه در میان آنهاست، او این دو چیز را موازی می کند، او موازنه می کند، خداوند خدای آنها با آنهاست، با فریاد پادشاه در میان آنهاست، پادشاه اسرائیل کیست؟ یهوه خدای آنها، پادشاه آنهاست. بنابراین در این متن بلعام می گوید، من نمی توانم آنها را نفرین کنم.
اتشه آنها هو است.
موسی پادشاه آنها نیست. یهوه پادشاه آنهاست. این در اوراکل دوم است. چهار اوراکل بالم، اوراکل سوم 36 از 22 تا 38 44 سپس بالاک اوراکل 3 را به دست می گیرد. آنها به مکان دیگری مهاجرت می کنند. بگذارید کمی از اوراکل بخوانم. روح خدا بر او نازل شد. به هر حال، آیا روح خدا در عهد عتیق وجود دارد؟ بله، روح خدا بر بلعام نازل شد و او پیشگویی خود را بر زبان آورد. در اینجا پیشگویی است، پیشگویی بلعام پسر بیور، پیشگویی کسی که چشمانش به وضوح می‌بیند، پیشگویی کسی که سخنان خدا را می‌شنود، کسی که رویایی از خداوند متعال می‌بیند، سجده می‌کند و چشمانش باز می‌شود، بنابراین او با چشمان باز روی زمین می‌افتد و سپس این پیشگویی را می‌دهد. این همون چیزی است که گفتار خلسه نامیده می‌شود. پیامبر قصد دارد از طرف خدا پیشگویی کند تا به زمین بیفتد، چشمانش باز باشد و این پیام را از جانب خدا بدهد. این به نوعی شبیه، حالا این بسیار عجیب است، است که در روح کشته شوید. در قدیم آنها این چیز را داشتند، در روح کشته می شدند و این به نوعی شبیه به آن است. آن مرد پایین می رود و این پیشگویی را از خدا می دهد. اکنون توجه کنید که او در فصل 24 آیه 7 در مورد پادشاه می گوید، آب از سطل‌های آنها جاری خواهد شد. بزر آنها آب فراوان خواهد داشت. پادشاه آنها از اجاج بزرگتر خواهد بود.
اجئت شه انسان است.
آیا او می گوید که یهوه، پادشاه آنها، بزرگتر از یک پادشاه انسانی خواهد بود؟ این یک بیانیه احمقانه خواهد بود، درست است. البته خدا بزرگتر از اجاج است. آیا این به یک پادشاه انسانی اشاره دارد؟ پادشاه آنها بزرگتر از اجاج خواهد بود. پادشاهی ایشون بلند خواهد شد. بنابراین اینجا در این پیشگوی سوم شما یک پادشاه انسانی را دارید که به اون اشاره می شود. پادشاهی که بزرگتر از پادشاه آگاج خواهد بود. بنابراین آنچه شما در دو پیشگوی بلعام دارید یک پیشگوی است که از خدا به عنوان پادشاه خود یاد می کند. و شما پیشگوی دیگری دارید که در اون او به یک پادشاه انسانی اشاره می کند که بزرگتر از اجاج خواهد بود. بنابراین شما این دو پادشاه را دارید که بلعام به آنها اشاره می کند.
I
4 اوراکل بالعام، اوراکل 4م 38 از 45 تا 41 49 حدس بزنید او در اوراکل 4 در مورد چه چیزی صحبت خواهد کرد؟
بلم اده.
در پیشگویی 4م او با یک پادشاه می آید و این را در فصل 24 آیه 17 بررسی می کند. من او را می بینم اما نه اکنون. من او را می بینم اما نه نزدیک. آیا بلعام می گوید که او یک پیامبر است؟ من او را می بینم اما اکنون نه. من او را می بینم اما نه نزدیک. ستاره ای از یعقوب بیرون خواهد آمد. عصایی از اسرائیل برخواهد خواست. چه کسی معمولا عصا حمل می کند؟ یک پادشاه. عصای کنایه برای پادشاه است. این یک شکل گفتار برای یک پادشاه است. او می گوید
عصای از اسرائیل برخواهد خواست.
پیشانی مواب را خورد خواهد کرد. اما در اینجا به شباهت‌های بین ستاره از یعقوب بیرون خواهد آمد و عصایی از اسرائیل برمیخیزد توجه کنید. یک عصا و یک ستاره موازی هستند. در کدام مکان دیگر در کتاب مقدس؟ فکر می‌کنم این تنها مکان دیگر است. خارج از مکاشفه یک ستاره و یک پادشاه با هم مرتبط هستند.
بله، در تولد عیسی.
شما در تولد عیسی چه اتفاقی افتاده بودید؟ خردمندان آمدند. مجوس آمدند. به هر حال مجوس اهل کجا بودند؟
آنها اهل بن النهرین بودند. بالعام اهل جابود.
بین النهرین. حکیمان از کجا فهمیدند که اون ستاره را دنبال کنند و به اورشلیم برند و بپرسند کجاست کسی که پادشاه یهودیان به دنیا آمده است؟ آیا ممکن است اکنون این حدس و گمان کامل از طرف من است که 4 پیشگوی بلعام که اهل بین النهرین است با او به بین النهرین بازگردند و حکیمان پیشگوی بلعام را می‌خواندند؟ آیا این مرد 600 سال بعد حدود 800 سال قبل از میلاد هنوز یک پیامبر مشهور بود تا این پیشگویی‌ها شناخته شوند؟ مجلس ستاره‌ای را می‌بینند و می‌دانند که برای جستجوی پادشاه یهودیان به اورشلیم بروند. بنابراین چیزی که من تعجب می‌کنم این است که آیا مجوس از این متن برای یافتن ستاره استفاده کردند که اونها رو به عصایی در اسرائیل هدایت می‌کنه و این به عیسی اشاره داره. آیا این امر پادشاه الهی و پادشاه انسان را به هم پیوند می‌دهد؟ این همه حدس و گمان است. من اون را با دست باز نگه می‌دارم اما به نظر می‌رسد برای من منطقی است. این یک پیشگویی مسیحایی واقعاً جالب از عیسی، یک ستاره و یک عصا است. من فقط تعجب می کنم که آیا از بلعام آمده است تا مجوس را در تولد مسیح بگیرد.
جی
چرا بلعام در اعداد به طور مثبت به تصویر کشیده شده است؟
41:50-48:45
حال ما در اینجا درباره بلعام چه می دانیم؟ در دو اوراکل اول من سعی می کردم به مسئله تغییر بپردازم و سپس به اوراکل های دوم، سوم و چهارم این بار به آنچه در مورد پادشاه می گویند نگاه کردیم. به هر حال اوراکل ها طولانی هستند. هر کدام حدود 10 بیت و من همه آن اوراکل ها را نخواندم. چرا بلعام در روایت اینقدر مثبت به تصویر کشیده شده است؟ به نظر می رسد بلعام حتی یک پیشگویی مسیحایی را در این پیشگویی های بزرگ ارائه می دهد. من فکر می کنم آنچه در حال وقوع است این است که تضاد در متون وجود دارد. تضادی بین بیوفایی اسرائیل و وفاداری بلعام وجود دارد. بلعام، شاعر یا پیامبر بت پرست، به خدا وفادارتر از اسرائیل است. بنابراین تضادی بین بلعام و اسرائیل وجود دارد. پیامبر بت پرست در این مرحله به خدا وفادارتر است. آیا می توانید به افراد مختلف به روش های مختلف نگاه کنید؟ آیا یک فرد کاملا بد است؟ من شخصا مردی را می شناسم که بیشترین حبس ابد را در ایندیانا دارد. او با حدود 11 حبس ابد رکورد ایالت ایندیانا را در اختیار دارد. من او را با نام کوچکش صدا می کنم، دیو.
او دوست من است.
آیا دیو مرد کاملا بدی است؟ آیا دیو کارهای واقعا بسیار بدی انجام داده است؟ بله، او این کار را کرد. اما آیا او کاملا بد است؟
نه، اونس.
من چندین قاتل را می شناسم و بسیاری از این افراد دوستان من هستند. بله، آنها کارهایی انجام دادند که واقعا بد بودند، اما چیزهای خوبی در آنجا وجود دارد. آیا می توانید در یک فرد بد خوبی ببینید؟ از سوی دیگر، آیا می توانید در یک فرد خوب چیزهای بدی ببینید؟ پدر و مادر، برادران و خواهران شما چطور؟ آیا همه چیزهای بد برادران و خواهران خود را می دانید؟ چیزی که من میگم این است که شما میتونید انتخاب کنید که چگونه به یک شخص نگاه کنید. داستان بلعام در ابتدا با نور مثبت بر بلعام روایت می شود، اما پس از آن داستان تغییر می کند. به هر حال، وقتی ازدواج می کنید، همسرتان خوب است یا بد؟
شوهرت خوب استی بود؟
چیزی که می خواهید بفهمید این است که شوهر یا همسرتان چیزهای بسیار مثبت و چیزهای بسیار منفی دارند. اگر فقط روی چیزهای مثبت تمرکز کنید، مانند مورد من، فکر خواهید کرد که همسرتان شگفت انگیزترین فرد جهان است.
جنبه ها بودی ست. او جنبه بدینی دارد.
من میگم چون این روی نوار ضبط شده است. من 36 سال است که با او ازدواج کردم و میدونم که او مشکل داره. آیا من هم مشکلات خودم را دارم؟ او میتوند به مشکلات من نگاه کند و این میتونه تنها چیزی باشد که او برای دیدن انتخاب میکند. اگر همیشه به مشکلات نگاه میکنید، چه اتفاقی برای ازدواج شما میافتد؟ از لوله پایین میرود. او احتمالاً بهترین اتفاقی است که در زندگیم خارج از عیسی مسیح برای من افتاده است. چیزی که میخواهم بگم این است که آیا دیدگاهی را که در نظر گرفته اید میبینید؟ به هم اتاقی خود فکر کنید، آیا میتوانید منفی یا مثبت فکر کنید؟ اگر فقط یک طرف چیزها را ببینید میتوانید رابطه را از بین ببرید. این کاری است که بلعام انجام داد. در اعداد 25 میگوید در حالی که اسرائیل در شیطیم اقامت داشت، مردان شروع به افراط در فساد جنسی با زنان موآبی کردند که آنها را به قربانی برای خدایان خود دعوت می‌کردند. بنابراین نه تنها فساد جنسی است، بلکه در زمینه پرستش بدپرستی نیز غیر اخلاقی است. این همون کاری است که آنها در روزگاران باستان انجام می‌دادند. بخشی از پرستش بی اخلاقی بود. مردم در برابر این خدایان غذا خوردند و تعظیم کردند. بنابراین اسرائیل به پرستش بعل فقور پیوستند. خشم خداوند بر آنها شعله ور شد. اکنون ناگهان اسرائیل نفرین خواهد شد. چرا اسرائیل نفرین شده است؟ چون گناه کردند. در اینجا به احتمال زیاد چگونه پایین آمد؟
اسرائیل و نه نفرانی شد.
بلعام از نفرین خود اسرائیل امتناع ورزید. او امتناع کرد زیرا خدا به او گفت دقیقاً همون چیزی را که به او گفته است بگوید. با این حال، آیا بلعام می دانست که تنها راه نفرین اسرائیل این است که آنها را به گناه وادار کنیم؟ بنابراین اعتقاد بر این است که بلعام به موآبیان گفت که زنان خود را بیرون بگذارند تا مردان را به پرستش این خدایان دیگر اغوا کنند. اسرائیل گناه می کند و خدا آنها را داوری می کند.
بلعام آن را تنظیم رد. آئی آن واقع عن شیطانیست.
بله و بلعام آن را تنظیم کرد. شما کمی از آن را در فصل 25 می‌بینید و مرگ بلعام را در فصل 31 می‌بینید. این 6 فصل بعد است. میگه که اونها همه این افراد را کشتند و همچنین بلعام پسر بیور را با شمشیر کشتند. پس اسرائیل بلعام را می‌گیرد و او را می‌کشند. در آیه 16 میگه آنها کسانی بودند که از نصیحت بلعام پیروی کردند و وسیله‌ای برای دور کردن بنی اسرائیل از خداوند در آنچه در فقور اتفاق افتاد بودند، به طوری که بلایی بر قوم خداوند رسید. پس بلعام به این زنان موآبی نصیحت کرد که بیرون بروند و اغوا کنند. بلعام مردی بود که پشت آن بود. بلعام یک شخصیت از نوع یهودا است. آیا او به دنبال پول خواهد رفت یا کلام خدا؟ او کلام خدا را اعلام می کند، اما بعد به دنبال این موضوع پول می رود و توصیه می کند که اسرائیل را نفرین کند. خدا آنها را نفرین می کند چون گناه کردند. چرا بلعام اینقدر مثبت به تصویر کشیده شده است؟ به دلیل تضاد بین بیوفایی اسرائیل و وفاداری او.
این تد اعدادی است.
که مقدمه بر تثنیه به عنوان تجدید عهد 48 از 46 تا 50 36. حالا می خواهیم از آن عبور کنیم و کتاب تثنیه را بگیریم. این کتاب تثنیه کتاب بسیار جالبی خواهد بود. کتاب تثنیه تورات یا تورات 5 کتاب موسی را به پایان می رساند.
تثنه تجدید عهد است. تجدید عهد است.
خدا نزد ابراهیم می آید و با او پیمان می بندد و می گوید ای ابراهیم تو به من ایمان آوردی، زمین را به تو خواهم داد، ذریت را به تو خواهم داد. ذریت تو مانند ستارگان آسمان تکثیر خواهد شد و تو برای همه ملت‌های زمین برکت خواهی بود. آیا آن عهد ابراهیم به اسحاق و یعقوب تکرار شده است؟ به آن تجدید عهد میگویند که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در تثنیه ما یک انتقال نسلی بین موسی و چه چیزی داریم؟ موسی قرار است از کوه نبو در اینجا مشرف به آریها باشد، زیرا موسی نمیتوند وارد سرزمین موعود شود. در عوض خدا تمام زمین را به او نشان خواهد داد. او نمیتواند از رود اردن عبور کند و در کوه نبو میمیرد. خدا او را دفن میکند و از او مراقبت میکند. موسی باید قدرت را رها کند و آن را به یوشع بدهد. کتاب تثنیه این انتقال باتوم از موسی به یوشع است. حالا موسی میخواهد بگوید یوش این چیزی است که در آینده میآید. این همون چیزی است که زمین برای شما خواهد بود. من نمیتوانم به آنجا بروم، اما جاشوا شما میخواهید نسل بعدی را از آن عبور دهید. این یک تجدید پیمان خواهد بود. به هر حال شما همین نوع چیزها را با ایلیا و علیشه دریافت میکنید. شما دو پیامبر میگیرید، مربی و مربی.
ال
موضوعات اصلی تثنیه، وعده تصرف، آزمایش تا استراحت 50، از 37 تا 50 و 5، 16. اکنون با تغییر روبرو هستم. من میخواهم ابتدا به کتاب تثنیه نگاه کنم و تقریبا یک راه وجودی در مورد معنای بزرگتر آن دارد. تا کنون در توراتیوک ما وعده خدا را دیده ایم. خدا وعده ها و وعده ها می دهد. او به ابراهیم قول می دهد، به اسحاق قول می دهد، به یعقوب قول می دهد و به موسی قول می دهد. اما آیا ابراهیم و اسحاق و یعقوب دارند؟ ابراهیم یک قطعه دارایی از کل سرزمین موعود داشت.
انا بود
غار مکپلا، جایی که همسرش سارا را در آن دفن کرد. تنها مکانی که او در اسرائیل داشت، جایی بود که همسرش را در آن دفن کرد. تا به امروز می توانید به حبرون بروید و به غار مکپلا بروید. من آن را توصیه نمی کنم. آخرین باری که آنجا بودم، نیم ساعت قبل از رسیدن ما دو زن به ضرب گلوله کشته شدند. این مکان واقعا خوبی برای رفتن نیست، به خصوص زمانی که نمی دانید چه کاری انجام می دهید. اما حبرون غار مکپلا را دارد. این مکان بسیار معروف است، اگرچه امروزه بسیار خطرناک است.
دست در برابر استراحت.
اسرائیلی ها در بیابان بودند و زمان آزمایش بود. آنها گفتند نه آب، نه غذا، نه رهبری، نه گوشتی برای خوردن. بنابراین خدا آنها را به مدت 40 سال در بیابان آزمایش کرد. حالا وقتی به سرزمین موعود می روند، آیا آزمایش آنها تمام می شود؟ آزمایش تمام خواهد شد و خدا می گوید که آنها استراحت را تجربه خواهند کرد. تثنیه به این سرزمین نگاه می کند و می گوید شما 40 سال است که در بیابان آزمایش شده اید. شما بچه ها وارد می شوید و استراحت خواهید کرد. این برای شما بچه ها فوق‌العاده خواهد بود. شما نه تنها وعده ها را دریافت خواهید کرد، بلکه آنچه را که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داده شده است، خواهید داشت. گذرا در مقابل ماندگاری، شما بچه ها دانشجوی کالج هستید، گذرا یا دائمی. در واقع من به برخی از شما نگاه می کنم و احتمالاً دائمی. آیا این تقریباً برزخ به نظر نمی رسد که تا آخر عمر در دانشگاه به دام بیفتد؟ آیا اینطور نخواهد بود روز گراند هاگ؟ در واقع اگر می خواهید تا آخر عمر در دانشگاه به دام بیفتید، می دانید چه کار می کنید؟ استاد شوم و این کاری بود که من انجام دادم. حقیقت صادقانه این است که اینها برخی از بهترین روزهای زندگی شما هستند. می دانم که واقعاً عجیب به نظر می رسد، اما این روزهای دانشگاه برخی از بهترین روزهای زندگی شماست. شما به آن نگاه خواهید کرد و این روزها دلتان برای آن تنگ خواهد شد.
ذرا در مقابل دائم.
آیا تا به حال سفر کرده اید، سفر کرده اید و سفر کرده اید؟ تابستان امسال، پسرم به تازگی از افغانستان بازگشته است. ما برای دیدن برادرش بیرون رفتیم. ما ماشین را 33 ساعت به دنور، کلرادو رساندیم. بعد از اینکه در دنور کارمان تمام شد، به یلوستون و از طریق آیداهو و همه اینها رفتیم. ما حتی نمی توانستیم یک سیب زمینی در آیداهو بگیریم، چقدر بیمار است. ما از طریق داکوتای جنوبی، از طریق مینه سوتا، ویسکانسین برگشتیم تا به عمو دیوید سلام کنیم. اکنون او به افغانستان سفر می کند و تقریبا هر روز مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. او به آمریکا برمیگردد و ما در این سفر به سراسر کشور می رویم. آیا در یک نقطه خاص می خواست گذرا باشد یا فقط می خواست در خانه باشد؟ آیا او به جای خوابیدن در یک چاله روباه فقط می خواست در تخت خودش بخوابد؟
آی ان مسئله بزر است.
این یک معامله بزرگ بود. بنابراین جایی که ما به ویسکانسین رسیدیم و او گفت بابا من فقط از سفر خسته شدم. من فقط میخواهم به خانه بروم. بیا بریم خانه. بنابراین ما 26 ساعت متوالی رانندگی کردیم. من این را توصیه نمی کنم. چیزی که من میگم این است که آیا تا به حال مجبور به سفر شده اید و فقط مشتاق مکانی هستید که بتونید در اون ساکن شید و دائمی باشید که همه چیز همیشه در حال تغییر نیست؟
بنبراء اسرائیل در بیبان است.
آنها چه هستند؟
آنها در بیبان سردان هستند.
گذرا. موسی گفت که گذرا تمام می شود و شما بچه ها حل و فصل می کنید. شما می خواهید ملک خود را داشته باشید. شما قرار است خانه خود را داشته باشید، می توانید در این سرزمین ساکن شوید و در آنجا دائمی باشید و حتی خانواده خود را بزرگ کنید.
M
فضا و مکان 55 هفته 59 23 حالا مردی به نام والتر بروگمن هست و کتابی به نام سرزمین و من این مفاهیم را از او دزدیدم، اما فکر می کنم آنها واقعا مهم هستند. بروگمن در مورد فضا صحبت می کند.
حالا فضلا ست.
فضا مانند هرج و مرج است. عبارتی که من آن را دوست دارم همون چیزی است که من آن را نظریه وود می نامم. می دانید و چیست؟
جهان و رونه.
آیا هیچ یک از شما تا به حال این را تجربه کرده اید که در جایی که همه چیز وارون است، همه چیز دیوانه کننده است؟ آنچه باید درست باشد، غلط است، و آنچه باید غلط باشد، درست است، جهان وارونه است. دنیا وارونه است، این فضا است. هرج و مرج گذرا بودن، فضا، جایی است که شما به اون تعلق ندارید و در فضا سفر می کنید. شما در فضا سفر می کنید، اما به آنجا تعلق ندارید.
انفضن است. بیبان فضن است. این مونسخت است.
غذا وجود ندارد. آب نیست. رزق و روزی کافی وجود ندارد. این فضا است. هرج و مرج است. شما از فضا به جای خود حرکت می کنید. مکان اگر مجبور باشم یکی یا دو کلمه را انتخاب کنم یکی خانه خواهد بود. آیا برخی از شما بچه ها حس خانه دارید؟
خانه متعلق به.
خانه جایی است که می توانم خودم باشم. همه مرا همانطور که هستم می شناسند، عجیب و غریب به عنوان همه بیرون می آیند. به هر حال، آیا همه آنها نیز عجیب هستند؟ همه ما با هم عجیب و غریب هستیم. ما می دانیم که همه عجیب و غریب هستند، اما ما خانواده هستیم و در خانه هستیم.
ما به انجا تعلق دارم.
آیا تا به حال در محیط هایی بوده اید که احساس می کنید به اون تعلق ندارید؟ این فضا است، اما در خانه می توانید استراحت کنید، می توانید خودتون باشید. آنها می دانند شما کی هستید. لازم نیست بگویید چه کسی هستید، آنها می دانند که شما کی هستید. آنها شما را می شناسند و شما آنها را می شناسید. اشکالی ندارد، همه شما عجیب هستید و به نوعی در این مورد با هم هستید. بنابراین آن مکان، آن حس خانه. داماد من که با دخترم ازدواج کرد، به همین دلیل او داماد من است، او در ژانویه تولد دارد. این مرد 41 ساله خواهد شد، باورم نمی شود. به هر حال، او کمی بزرگتر از دخترم است، اما او واقعاً پسر شسته و رفته ای است. او از تایوان به آمریکا آمد و خانوادهش همه از هم پاشیدند و خانوادهش همه در کالیفرنیا هستند. آنها واقعاً دور هستند و خانواده از هم پاشیده است، پدر، مادر و چیزهایی از این قبیل.
او مشتاق هزست.
او اکنون متوجه می شود که در اواسط عمر است، و دوستان بیشتری از آنچه باور می‌کنید دارد. شما بچه‌ها فیسبوک دارید، او دوستان بیشتری از آنچه باور می‌کنید دارد، بیشتر از فیسبوک. او دوستان زیادی دارد، اما این حس را دارد که همه اینها دوست هستند. آیا دوستان می‌آیند و می‌روند؟ دوستان می‌آیند و می‌روند و او متوجه می‌شود که من خانواده می‌خواهم. اما او می‌گوید خانواده من در کالیفرنیا هستند و همه آنها از هم پاشیدند. بنابراین او به نوعی در خانواده ما پذیرفته شده است، بنابراین او اکنون بخشی از خانواده ما است. خانواده ما بسیار بسیار منسجم است، امیدوارم او احساس کند که عضوی از خانواده ما است.
ای او عضو است؟
او ازدواج کرد، بله ازدواج کرد، بنابراین او بخشی از خانواده ما است، بنابراین وقتی کارهایی انجام می دهیم. بچه های ما به سختی می توانند صبر کنند تا دور هم جمع شوند. دو پسرم در حال حاضر در حال تیراندازی به گوزن هستند. آنها در حال شلیک به بامبی هستند. با روشی که آنها شلیک می کنند. خب در واقع نباید این را بگویم، پسران من هر دو تیرانداز ماهر هستند. به هر حال آنها هنوز نتوانستند چیزی به دست آورند. اما چیزی که من می گویم این هست خانه است، این هست تعلق. آیا می توانید در خانه استراحت کنید؟ شما می توانید استراحت کنید، می توانید استراحت کنید و می توانید خودتون باشید. پس این تفاوت بین فضا و مکان است. این بیابان است.
این سرزمنی موعود است.
وقتی به سرزمین موعود می روند، وارد مکان می شوند، این هست جایی که به آن تعلق دارند. اکنون آنها می توانند در اینجا خانه‌ای پیدا کنند. آنها دیگر سرگردان نیستند. سرگردانی از بین رفته است. اکنون آنها می توانند یک مکان دائمی راه اندازی کنند.
ان
تأثیر سوال کجا؟ 59 از 24 تا 62 37 این برخی چیزها را مطرح می کند. آیا کجا که در آن زندگی می کنید مهم است؟ آیا سوال کجا بر زندگی شما تأثیر می گذارد؟ آیا در کلاس عهد عتیق به همون روشی رفتار می کنید که در یک بازی بسکتبال انجام می دهید؟ آیا کجا بر نحوه عمل کرده شما تأثیر می گذارد؟ آیا در یک بازی بسکتبال همون رفتاری را دارید که هنگام خرید در مرکز خرید انجام می دهید؟
شاید انطور بی اشد.
جایی که هستید نحوه عمل کرده شما را شکل می دهد. آیا سوال کجا شما را شکل می دهد؟ آیا جایی که بزرگ شده اید بر شما تأثیر می گذارد؟ یادم می آید دانش آموزی داشتم که اسمش زاکری بود.
اواقعاً بهبزر بود.
قبل از اینکه به اسرائیل پرواز کنیم، از منطقه شیکاگو پرواز می کردیم. ما در ایندیانا بودیم و به شیکاگو رسیدیم. ما از اوهار پرواز می کردیم تا به اسرائیل برویم تا به مدت 3 هفته در اسرائیل تحصیل کنیم. ما به شمال شیکاگو رفتیم تا زک را سوار کنیم. ما داشتیم زک را بر می داشتیم و او یک بچه درون شهر بود. او گفت من باید قبل از رفتن در پیاده رو توقف کنم. بنابراین او چند گل خورد و به سمت پیاده رو رفت. ما پیاده رو را پیدا کردیم و او گلها رو روی پیاده رو گذاشت و نمیدونم آیا میدونید این به چه معناست؟
نمیدانستیم معنا انست.
این بدون معناست که یک دختر 3 ساله بود که سوار 3 چرخه بود و بانبندها از هر دو طرف سوار شدند و این دختر 3 ساله به ضرب گلوله کشته شد. آنها گلها را به عنوان یاد بود در پیاده رو گذاشتند. بنابراین مثل این بود که وای.
این سن است.
ما به اسرائیل می رویم و گلها را رها کردیم. زک سوار هواپیما شد و به سمت اسرائیل پرواز کرد. وقتی به اسرائیل پرواز کرد، اولین امتحان را در آنجا انجام داد، زیرا شما باید جغرافیای کتاب مقدس را امتحان کنید و او همه چیز را شکست داد. او داشت 30 و 40 می گرفت. من این دانش آموز را به آنجا می آورم و او می خواهد بیرون برد. بنابراین در نهایت او را به کناری می کشم و می گویم زک چه خبر است؟ ما باید این درجه را در اینجا تحت کنترل داشته باشیم. در غیر این صورت شما همه چیز را از بین خواهید برد. سپس او داستان آن دختری را که مورد اصابت گلوله قرار گرفت برایم تعریف کرد. او گفت که این همه نوع خاطرات را برای او زنده می کند. وقتی زک بچه کوچکی بود، در خانه ای بود و برادرش فروشنده مواد مخدر بود. او گفت که این بچه ها وارد خانه شدند و او مجبور شد تماشا کند که برادرش به گلوله کشته می شود. بنابراین اینجا یک بچه کوچک است که برادر بزرگترش را تماشا می کند که به ضرب گلوله کشته می شود. او گفت وقتی آن دختر کوچک پایین رفت، ناگهان برادر بزرگترش برگشت. او پرسید آیا می توانید وقتی همه آن چیزها برمی گردند، روی جغرافیای کتاب مقدس تمرکز کنید. این کاملا او را منفجر کرد. آیا کجا زندگی زک بر او تأثیر گذاشت؟ اکنون می توانید آن را انکار کنید و بگویید که دیگر هرگز نمی خواهید آن را به خاطر بسپارید. چیزی که می خواهم به شما پیشنهاد کنم این است که این راهی برای انجام آن نیست. آیا می توانید چیزهایی از این قبیل را فراموش کنید؟ شما نمی توانید آن را فراموش کنید. شما باید آن خاطرات را در زندگی خود ادغام کنید، نمیتونید آن را رد کنید و سعی کنید آن را فراموش کنید. بنابراین سوال کجا مفهوم بسیار مهمی است.
او
سرزمین شایسته نیست 62 از 38 تا 64 09 حالا بیایید با زمین کار کنیم. من می‌خواهم آیات مختلفی را در اینجا بزنم و به سرعت این موضوع را مرور خواهیم کرد. به هر حال به این سرزمین چه می‌گویند؟
سرزمینی موعود.
سرزمین اسرائیل سرزمین موعود نامیده می‌شود. بدیهی است که خدا آن را به ابراهیم، اسحاق، یعقوب و غیره وعده داده است. در تثنیه فصل 9 آیه 4 می‌گوید: پس از آن که یهوه خدای شما آنها را از حضور شما بیرون کرد، با خود نگویید خداوند مرا به اینجا آورد تا به دلیل عدالت من این سرزمین را تصرف کنم. خدا میگوید و موسی به آنها میگوید: وقتی به زمین میروید، فکر نکنید به این دلیل است که شما چیزهای داغ هستید و خدا زمین را به شما میدهد، زیرا شما بسیار خوب هستید.
مه اه بی.
خدا زمین را به شما نمیدهد، زیرا شما بسیار عادل هستید. هرگز اینطور فکر نمیکنی. ادامه آیه 4: نه، به دلیل شرارت این ملت هاست که خداوند آنها را پیش از شما بیرون خواهد کرد. چرا خدا میخواهد ملت ها را بیرون کند؟
به خاطر شرارت آنها. آیده خاطر عدالت شماست.
نه، به این دلیل نیست که چقدر خوب هستید، بلکه به این دلیل است که چقدر بد هستند. به هر حال، وقتی شما کتاب یوشع را خواندید، آیا خدا کنعانیان را از آنجا بیرون کرد؟
آیهی اوقات و حشانهی بود.
خدا میگوید این به خاطر شرارت آنها بود. این فرهنگ اکنون به دلیل شرارت آنها مورد قضاوت قرار میگیرد. این به خاطر عدالت شما نیست که زمین را به دست میآورید، بلکه به خاطر شرارت آنهاست. این بر اساس شایستگی شما نیست و بر اساس تلاش شما نیست.
پی
زمین به عنوان هدیه 64 از 10 تا 65 29. اگر به فصل 6 آیه 10 بروید و به دنبال آن میگوید: هنگامی که یهوه خدای شما شما را به سرزمینی آورد، به پدران شما و به ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند یاد کرد که به شما بدهد، سرزمینی با شهرهای بزرگ و شکوفا که شما نساختید، آیا نوبت را در آنجا دیدید؟ شما میخواهید شهرهای بزرگ را به دست آورید، اما شما آن شهرها را نساختید. ادامه آیه 11: خانه‌های پر از انواع چیزهای خوب که شما فراهم نکردید، چاهایی که حفر نکردید و تاکستانها و باغهای زیتون که نکاشید. پس هنگامی که غذا میخورید و سیر میشوید، مراقب باشید که خداوند را فراموش نکنید که شما را از مصر بیرون آورد، از سرزمین بردگی.
وعده آنها خواهد بود.
این سرزمین خوبی است. خدا به آنها شهرهایی را میدهد که آنها نساختند، باغهای زیتون که کاشتند، چاهایی که حفر نکردند. خدا می‌خواهد همه این چیزهای خوب را به عنوان هدیه به آنها بدهد. وقتی غذا می‌خورند و سیر می‌شوند، خدا می‌گوید: مراقب باشید که راضی باشید که فراموش نکنید که از کجا آمده اید. شما در مصر برده بودید و من شما را از مصر نجات دادم. آیا مردم قرار است باردگی و اسارت خود را به یاد بیاورند؟ آنها قرار است آن را ادغام کنند، آن را درک کنند و هرگز ریشه‌های خود را فراموش نکنند.
سین
زمین همانطور که وعده داده شده است، 65 از 30 تا 67 08 این سرزمینی بود که او سوگند یاد کرد که به اجدادشون بدهد.
این سرزمینی موعود است.
خدا آن سرزمین را به ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داد. اکنون خدا به وعده خود عمل می کند. آنها در واقع وعده ای را دریافت می کنند که خدا به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده است. این دزدی بزرگ در زندگی است. این وعده بارها و بارها و بارها به پدران داده شد. آیا پدران چیزی از زمین را به دست آوردند؟ نه، ابراهیم مقبره را برای دفن همسرش خرید. چه کسی مالکیت را به دست می آورد؟ چه کسی واقعا زمین را به دست می آورد؟ فرزندان. چند نفر از والدین شما چیزی را به شما می دهند که هرگز نداشتند؟ آیا برخی از شما چنین احساسی داشته اید؟ پدر و مادرت چیزهایی به شما دادند که خودشان هرگز نداشتند. من به دانشگاه رفتم، پدر و مادرم به سختی دبیرستان را تمام کردند. من به دانشگاه رفتم و آنها هزینه کالج من را پرداخت نکردند. مجبور بودم خودم هزینه آن را بپردازم، اما آنها از من حمایت کردند و در حالی که به دانشگاه می رفتم غذا و مکانی برای اقامت دادند. اما چیزی که من میگم این است که بسیاری از اوقات والدین از طرف فرزندان خود فداکاری میکنند تا چیزی رو به آنها بدن که هرگز نداشتند. بنابراین شما این چیز را در اینجا دریافت میکنید که وعده به پدران میآید، اما فرزندان وعده را در اختیار دارند. حالا به هر حال، وقتی فرزندان آن را دریافت می کنند، آیا فرزندان به اندازه والدینی که آن را می دهند، از آن قدردانی می کنند؟ نه، والدین برای آن ارزش قائل هستند، اما بچه ها آن را بدیهی می دانند. آنها فراموش می کنند که از کجا آمدند.
R
زمین به عنوان شرکت در یک سنت 67، 0 از 9 تا 68، 18، شرکت در یک سنت، در اینجا یک چیز بین نسلی بین والدین و فرزندان وجود دارد که به گذشته منتقل می شود.
بیهی ان سنت می وند.
حالا اگر بگویم سنت، چه چیزی به ذهن شما می رسد؟ نوازنده کمانچه روی پشت بام. من قبلا این را گفتم و دوباره می گویم. وقتی از کالج گوردون فارغ التحصیل می شوید، همه ی کسانی که قرار است از کالج گوردون فارغ التحصیل شوند، باید تماشا کنید نوازنده کمانچه روی پشت بام. اگر این کار را نکنید، دکتر ویلسون با یکی از این چیزهای تفنگ بادی آنجا خواهد بود. وقتی برای گرفتن دیپلم خود به آن طرف می روید، او یکی از آنها را به شما می دهد. پس بهتر است تماشا کنید نوازنده کمانچه روی پشت بام قبل از فارغ التحصیلی. او می داند چه کسی تماشا کرده و چه کسی تماشا نکرده است. من فقط شوخی می کنم، اما فیلم را توصیه می کنم. این یکی از آن فیلم های فوق‌العاده خوب است. سنت ها از والدین به فرزندان و سنت از طریق نسل ها و نسل ها منتقل می شود. به هر حال، آیا در فرهنگ ما سنت معمولا یک چیز منفی است؟ ما می خواهیم از سنت خارج شویم. در اینجا می بینید که این از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. زمین هدیه است که به گذشته منتقل شده است. زمین به عنوان هدیه 68 از 19 تا 70 30 اکنون زمین یک هدیه است. ما این را حدود 10 بار گفته ایم. زمین یک هدیه است. زمین را خدا می دهد.
آنی هلیقت آن را نظرند.
خدا زمین را به عنوان هدیه به آنها می دهد. این هدیه نشان دهنده انتخاب خدا در دوست داشتن آنها است. بگذارید فصل 7 آیه 7 را بخوانم. خداوند محبت خود را بر تو قرار نداد و تو را برگزید. آیا خدا انتخاب می کند که کسی را دوست داشته باشد؟ آیا می توانید انتخاب کنید که کسی را دوست داشته باشید؟
ای عشق انتخاب است.
نه، این فقط شیمی است. من دور این شخص را دور می زنم و
مه اه به ای عشق انتخاب است.
در اینجا این را دریافت می کنیم. خداوند محبت خود را بر شما قرار نداد و شما را انتخاب نکرد، زیرا شما از سایر مردم بیشتر بودید، زیرا شما کمترین مردم بودید. اما به این دلیل بود که خداوند شما را دوست داشت و سوگندی را که به پدران شما سوگند خورده بود، وفا کرد که شما را با دستی نیرومند بیرون آورد و شما را از سرزمین بردگی نجات داد. خداوند شما را انتخاب کرد و این چیزی است که مهم و خاص است. این سرزمین خوبی است. سرزمینی است که با شیر و عسل جاری است. ما این عبارت را گفته ایم، شیر و عسل. این یک عبارت معروف واقعی است. شیر احتمالاً چه نوع شیری است؟
شیربز.
عسل احتمالاً عسل است، اما احتمالاً مربای خرما نیز له شده است. این زمینی است که پر شده است. پر از شهرهاست، پر از چاه است و پر از باغ است. آنها شهرها را نساختند، چاه‌ها را حفر نکردند و باغ‌ها را نکشتند. خدا این زمین پر را به آنها خواهد داد. این سرزمین سرزمین رضایت بخشی خواهد بود. مشکل چیست؟ وقتی غذا می‌خورند و سیر می‌شوند، مشکلشان چیست؟ آنها خداوند خدای خود را فراموش خواهند کرد و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. بنابراین زمین سرزمینی رضایت بخش است و موسی به آنجا نگاه می‌کند. آیا می توانید موسی را در کوه نبو ببینید که آب دهان می ریزد و فقط می گوید ای کاش می توانستم به زمین بروم. من 40 سال است که در بیابان هستم. این بوی بد می دهد. و اینجا همه این افراد کسانی هستند که می خواهند این انگور، زیتون و پیتزا را بخورند.
تی
جایی که خدا می خواهد نام او را بگذارد 70 از 31 تا 71 54 فصل 12 فصل واقعا مهمی است. در واقع فصل 12 می توانید ساعتها در مورد آن صحبت کنید. خدا به اسرائیل می گوید در حالی که موسی اینجا در کوه نبو است. موسی به آنها می گوید که خدا می خواهد جایی را در اسرائیل انتخاب کند و خدا نام او را در آن مکان قرار خواهد داد. بنابراین فصل 12 آیه 5 یک کلاسیک در مورد این موضوع است. اما کل فصل 12 این را می گوید اما شما باید جایی رو که یهوه خدای شما از میان تمام قبایل شما انتخاب خواهد کرد جستجو کنید تا نام خود را در آنجا برای مسکن خود قرار دهید. خدا کجا نام خود را در اسرائیل قرار می دهد و تا ابد در آنجا ساکن می شود؟ چه جایی خواهد بود؟
در اصل به شیلو رفت.
خیمه به شیلو رفت، اما آیا آنجا ماند؟ نه، داوود قصد دارد آن را به اورشلیم بیاورد. اورشلیم اکنون شهر داوود و شهر خدای ما خواهد بود. خدا نام خود را در اورشلیم خواهد گذاشت و معبد در اورشلیم ساخته خواهد شد. خدا نام او را در آنجا خواهد گذاشت. آنچه شما در تثنیه 12:5 دارید، تمرکز پرستش اسرائیل است که پیش بینی می‌کند چه اتفاقی در اینجا در اورشلیم در زمان داوود رخ خواهد داد. اورشلیم تا به امروز یک شهر مقدس محسوب می‌شود و حضور خداوند در آنجاست.
او
مشکل اصلی فراموش کردن 71:55, 74:55 اکنون مشکلات بزرگ یک مشکل عمده برای اسرائیل که موسی به آنها هشدار می‌دهد این است که اساسا فراموش می‌کنند که از کجا آمدند.
اسرائیل از جا آمده است.
آنها در مصر برده بودند و موسی به آنها هشدار می‌دهد. او می‌گوید فراموش نکنید که از کجا آمده اید. آیا برخی از شما خاطراتی از جایی که از آن آمده اید دارید که دوست دارید فراموش کنید؟ من به شما گفتم که پسرم از افغانستان برگشته است. وقتی او در افغانستان بود، هر روز به او شلیک می‌شد. دوستانش را می‌دید که مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند. برخی از دوستانش منفجر می‌شدند. رز، یکی از دوستانش که او آموزش داده بود، 100 فوت در هوا منفجر شد و به زمین افتاد و تقریباً تمام استخوان‌های بدنش شکست. او زنده بود. مشکل اینجاست که پسرم میگه وقتی میره و با او صحبت میکند، میگه رز آنجا نیست. میدونید من چه میگویم؟ وقتی او 100 فوت به هوا شلیک شد، اتفاقی برای سرش افتاد و دیگر رز نیست. اگر 100 فوت سقوط کنید، یعنی 10 طبقه، آیا این راه طولانی برای سقوط است؟ رز دیگر رز نیست، او واقعا بد دستگیر شده است. هرچند او هنوز زنده است. چیزی که من میگم این است که پسرم برگشت و همه این داستانها را تعریف میکرد و ما میگفتیم شما باید همه این چیزها را بنویسید. من در واقع اولین موردی را که او اکنون نوشته است دارم. او آن را به یک مأموریت انگلیسی در نورس شور تبدیل کرد. نظر او به من این بود، پدر، من چیزهایی را دیدم که هیچ انسانی هرگز نباید ببیند. میخواهم آن را فراموش کنم. من نمیخواهم دوباره اون را به یاد بیاورم، فقط میخواهم سعی کنم اون را فراموش کنم. سوال این است، آیا فراموش کردن برخی چیزها خوب است؟ من فکر میکنم ممکن است. مشکل فراموشی چیست؟ وقتی سعی میکنید فراموش کنید، آیا هنوز در شما وجود دارد؟ اتفاقی که میافتد این است که در آن ادغام شده است. اما آیا میتوانید چنین چیزهایی را فراموش کنید؟ شما نمیتوانید آن را فراموش کنید. آیا اگر آن را ادغام نکنید، در زمانهای خاصی ظاهر می شود؟ چیزی که من میگم این است که واقعا خوب است که در مورد این چیزها صحبت کنیم و این چیزها را به جای رد کردن و فراموش کردن همه چیز در اون ادغام کنیم. آنها را در آنچه هستید ادغام کنید. آیا این بخشی از آن چیزی است که او اکنون است؟ این بخشی از تاریخ او در حال حاضر است و او باید به همان اندازه که وحشتناک است، مالک آن باشد. نمیدونم چگونه همه این کارها را انجام می دهید، اما میدونم که سرکوب کردن و فراموش کردن آن به درد شما نمی خوره. شما باید آن را ادغام کنید. همه ما بخش‌های خاصی از گذشته خود را داریم که آرزو می کنیم آنها را فراموش کنیم. چیزی که من می گویم این است که مراقب فراموش کردن باشید. به خاطر سپردن و ادغام احتمالاً راهی است که باید طی کرد، منجر به یک فرد بالغ‌تر می شود. اگر فراموش کنید، این اتفاق عجیب و غریب واقعی را می‌بینید. بیایید از آن خارج شویم.
نه.
به خاطر سپردن 74:56-78 23 به یاد آوردن، خدا به آنها می‌گوید که آنها باید چه چیزی را به خاطر بسپارند.
خانه اسرت. آنها در مصر برده بودند.
به یاد داشته باشید که برده بودید. این خاطره بدی برای آنهاست. اما خدا میگه به یاد داشته باشید که شما برده بودید زیرا من شما را از آن بردگی نجات دادم. به یاد داشته باشید شما از مصر بیرون آمدید. شما از دریای سرخ عبور کردید. به یاد داشته باشید رهایی خدا با دستی قدرتمند بازوی دراز شده. یادتان هست که چند بار آن را خوانده اید. خدا فرمود، من تو را با دستی نیرومند بازوی دراز بیرون آوردم، خدا نجات دهنده است و خدا جایی است که آنها باید ایمان و اعتماد خود را داشته باشند. خدا کسی است که آنها را از مصر بردگی و بردگی آنها نجات داد. خدا به آنها میگوید که به یاد بیاورند. به هر حال، آیا کسی اصطلاح عبری را میداند؟ آیا کسی به نام زاخاری اینجا است؟ زاکری یا زکار به معنای به خاطر سپردن است. من یک پسر زاخاری دارم و او را به این نام گذاشتند و به نام خود وفادار بوده است. پس یادآوری مبنایی برای ستایش است. آیا چیزهایی را به یاد دارید که در آن با خدا ملاقات کردید و خدا کارهای شگفت‌انگیزی در زندگی شما انجام داد؟ اون خاطره باعث می شود که برگردید و خدا را ستایش کنید. بنابراین حافظه پایه‌ای برای ستایش خدا است. آنها باید به یاد داشته باشند که آنها را از مصر بیرون آوردند، دست قدرتمند، دریای سرخ شکافته شد، خدا من را از آسمان فراهم کرد، خدا آنها را به کوه سینا آورد. در کوه سینا، خدا به یک معنا با اسرائیل ازدواج کرد. در کوه سینا، خدا عهد خود را به اسرائیل داد و خدا به اصطلاح با آنها ازدواج کرد. سپس خدا آنها را به یک سرگردانی 40 ساله در بیابان برد که به نوعی شبیه ماه عسل بود. اکنون خدا آنها را به زمین می‌برد. خدا عروسش را به سرزمینی که به آنها وعده داده بود به خانه می‌آورد و می‌خواهد آنها را به یاد بیاورند.
اداء رئاسه استعش است.
به هر حال، وقتی وارد کتاب مزامیر می‌شوید، آیا انواع خاطراتی از تاریخ اسرائیل وجود دارد؟ مزامیر 78، همه چیز یادآوری چیزی است که شما بچه ها خانده اید. زیرا عشق ثابت قدم او تا ابد ماندگار است، مزمور 136. دوباره این داستان در طول تاریخ اسرائیل همراه با عشق ثابت قدم خدا تا ابد باقی میماند، میگذرد. اساس ستایش کل کتاب مزامیر بر این اساس است. بنابراین سوالات بازتابیده، کجا زندگی میکنید؟ و چه چیزی را به یاد دارید؟ آیا حافظه شما مبنایی برای ستایش می شود؟ چگونه حضور خدا را در کجایی که در آن زندگی می کنید تجربه می کنید؟ آیا حضور خدا را در کالج گوردون تجربه می کنید؟
وقتی در لینه هستید؟
وقتی در مکانهای مختلف هستید. درست قبل از اینکه به کلاس بیایم، چند پله در فراست هال پایین می رفتم و همونطور که از پله ها پایین می رفتم، مردی به نام بروس آمد. و همانطور که بروس از پله ها بالا می رفت، پرسید، آیا این باعث شد که خدا به ذهن من خطور کند تا در رابطه با خدا به بروس فکر کنم؟ بله، بروس سرطان گرفته است. سوال، آیا باید برای او دعا کنم؟ من باید برای او دعا کنم. بنابراین من بروس را می بینم و مرا به تخت خدا فرا می خواند و می گوید، خدایا، مهربان باشه. بنابراین حضور خدا را در کجا که در آن زندگی می کنید تجربه کنید.
واو.
موسی به عنوان نویسنده تصنیه و نظریه منبع جد 78 از 24 تا 81 45 حال بیایید به موسی در نوشته تصنیه نگاه کنیم. ما می‌خواهیم این دو چیزی رو که در مورد زمین صحبت کردیم از نظر وجودی و از نظر معنا به هم متصل کنیم. این اکنون آکادمیک تر خواهد بود. موسی در تصنیه چه کسی کتاب تصنیه را نوشت؟ دیدیم که تصنیه تجدید عهد است. موسی باتون را به یوشع می‌دهد. عهد در حال تجدید است. یوش چیزهایی را که مسئول آنهاست و عهد به یاد می‌آورد. آیا کسی این را به یاد دارد؟ نظریه قدیمی جد تصنیه در این نظریه جد.
بذر است.
جیودپ.
می‌گوید که موسی تورات را ننوشت، بلکه در عوض شما یک نویسنده داشتید که نام یهوه را دوست داشت. بنابراین او با یهوه یا یهوه نوشت و بنابراین آنها آن را سند نامیدند. او حدود 850 سال قبل از میلاد نوشت که حدود 150 سال پس از زمان داوود بود. بنابراین این مدت‌ها پس از رفتن موسی است، 500 سال پس از موسی. بعد از نویسنده ج. شما نویسنده ا را داشتید و او بخشی از تورات را نوشت. منتقدان این گونه می‌بینند که کتاب مقدس کنار هم قرار گرفته است. نویسنده ا به نام الوهیم نوشت. او نام الوهیم را دوست داشت. او این نام را ترجیح می داد، بنابراین معمولاً خدا را با نام الوهیم صدا می کند. او حدود 750 سال قبل از میلاد می نویسد. حالا اتفاقی که می افتد این است که ج و در یک سند ج قرار می گیرند و این دو سند منبع هستند. سپس تسنیه به تنهایی می ایستد. تسنیه به حدود 620 یا 612 قبل از میلاد برمیگردد و این یادآور یوشیا است. یوشیا پادشاه کتاب شریعت را در معبد پیدا می کند، اما همه می دانند که او کتاب شریعت را پیدا نکرد. یوشیا کتاب شریعت را با نام موسی روی آن نوشته بود. بنابراین این چیزی است که آنها آن را کلاهبرداری پرهیزکارانه می نامند. به عبارت دیگر، یوشیا می خواست اصلاحات خوبی انجام دهد، او می خواست اصلاح کند و مردم را به سوی خدا بازگرداند و بنابراین کاری که او انجام داد این بود که به نام موسی کلاهبرداری کرد. بنابراین او می گوید، ما می خواهیم این سند را بنویسیم. ما می خواهیم اون را امضا کنیم که انگار سند موسی بوده است. ما می خواهیم این کتاب قانون را پیدا کنیم. یوشیا در زمان خود اصلاحات را انجام می دهد و مردم را نزد خداوند باز می گرداند. بنابراین کتاب تثنیه از آنجا آمده است. آنها آن را کلاهبرداری پرهیزکارانه می نامند. آیا می توانید بفهمید که این به چه معناست؟ یوشیا این کتاب تثنیه را نوشت. حالا به هر حال، آیا کتاب مقدس این را می گوید؟ کتاب مقدس می گوید چه کسی کتاب تثنیه را می نویسد؟ موسی. پس موسی آنجاست و می نویسد و صحبت می کند. به هر حال، آیا شواهد خارجی وجود دارد که از هر یک از این جلد پشتیبانی کند؟ آیا شواهد باستان شناسی از هر یک از این منابع وجود دارد؟ در واقع، برخی از شواهد باستان شناسی مانند نویسنده کشیش 450 قبل از میلاد، ما دریافتیم که در اعداد 6 ما یک سند کشیشی از 600 تا 700 سال قبل از میلاد، 300 سال قبل از این داریم. بنابراین ما در واقع شواهد باستان شناسی داریم که با این نظریه در تضاد است. بنابراین اساساً این گونه است که منتقدان از 19 هفتم قرن با ورود به قرن 20 گفت که این گونه است که تورات در واقع ساخته شد و در واقع این موسی نبود که تورات را نوشت، بلکه این کلاهبرداری های پرهیزکارانه بود که به نام موسی نوشته شده است.
X
تثنیه و معاهدات هیتی 81 از 46 تا 92 12. حال آیا باید بتونیم تفاوت بین سندی را که در سال 620 قبل از میلاد نوشته شده است و موسی که در حدود 1200 یا 1400 قبل از میلاد بازگشته است تشخیص دهیم؟ حدود 600 یا 800 سال بین آنها وجود دارد. آیا انواع اسناد در طول 600 یا 800 سال تغییر می کند؟ آیا قالبی که استفاده می کنید در طول 800 سال تغییر می کند؟ خب این را بررسی کنید. آنها می گویند یوشیا کتاب شریعت را پیدا می کند و این چیزی است که دوم تواریخ 3:4-33 می گوید یوشیا کتاب شریعت تثنیه را یافت. این چیزی است که کتاب مقدس می گوید، اما منتقدان می گویند نه، یوشیا آن را نوشته است. اکنون معاهدات هیتی ها. بیایید در مورد معاهدات صحبت کنیم.
ما معاهدات هیتی داریم؟
معاهدات هیتی از چه زمانی آغاز می شود؟
1200 سال قبل از میلاد.
آیا این بسیار نزدیک به زمان موسی است؟ اگر قرار دیر هنگام داشته باشید، این مربوط به زمان موسی است. بنابراین معاهدات هیتی ها و معاهداتی که از این دوره می آیند از زمان موسی هستند. این فرم معاهده دارای یک مقدمه.
مقدمه ست.
مقدمه می گوید من لوگال زیغازی هستم. من پادشاه آرام هستم و پادشاه بزرگ هستم. من از دریا به دریا حکومت می کنم و من مرد بزرگ هستم. بنابراین مقدمه می گوید که پادشاه و قلمرو او کیست. مقدمه نام پادشاهی را می گوید که قرار است این سند را تهیه کند. بخش بعدی این معاهدات پیشگفتار تاریخی است. این پیشگفتار تاریخی خیرخواهی های پادشاه را می گوید. می گوید من پادشاه بزرگ هستم و زمانی که پدرت به آب نیاز داشت کمک کردم و من به او کمک کردم. یک شیر به او حمله کرد و من شیر را کشتم. غذایش تمام شد و من به فرزندانش غذا دادم. پس من پادشاه خوبی هستم. بنابراین پیشگفتار تاریخی از خیرخواهی های پادشاه می گوید. کارهای خوب، شگفت انگیز و مهربانانهی که پادشاه انجام می دهد. به هر حال، وقتی پادشاه شروع به گفتن اینکه چقدر مهربان و خوب است، چه اتفاقی می افتد؟ آیا این یک راه اندازی است؟ این یک راه اندازی است. بنابراین آنچه در مرحله بعدی به دست می آورید این است که مقررات. پادشاه می گوید، هی، چون من واقعا با شما مهربان و خوب بودم، شما باید از قانون من پیروی کنید.
اولا قانون من ست.
شما باید چه بپردازید؟ مالیات. به هر حال، بگذارید بشنوم که همه شما میگویید باید چه بپردازید؟ مالیات. و به هر حال، آیا شما قرار است تا آخر عمر مالیات بپردازید، زیرا ما یک بدهی 15 تریلیون دلاری روی پشت شما داریم؟
من خواهیم مرد.
من جدی هستم، وقتی به شما بچه ها و بچه هایم نگاه میکنم، فقط نگاه میکنم و شانه هایم پایین میآیند. خوب است که شما بچه ها نمیدونید چقدر بد به هم ریخته اید.
ان واقعاً بودست. بذارید از اینجا برون شم.
شرط، پادشاه چه میخواهد؟
مقررات.
به من پول بدهید، از قوانین من اطاعت کنید و قانون من را بشنوید. میدونید، وقتی به جاده میروید، باید عوارض ترافیک بپردازید، برای پرداخت مالیات میروید، باید مطیع باشید، باید به من وفادار باشید، باید همه این کارها را انجام دهید. پادشاه شرایط خود را دارد. حالا، وقتی یک پیمان قانونی دارید، آیا باید شهود؟ امروز مردم چه عهدی میبندند؟
ازدواج.
آیا در ازدواج باید شاهدان ازدواج داشته باشید؟
بله. بین براء شهدان وجود دارد. ان واقعا جالب است.
در کتاب مقدس شاهدانی وجود خواهد داشت، مانند زمانی که شما ازدواج میکنید. در واقع، وقتی پسرم ازدواج کرد، ازدواج کردم. بنابراین من مجبور شدم به عنوان یکی از شاهدان به عنوان وزیر امضا کنم. خدا چه کسی را به عنوان شاهد خود فرا خواهد خواند؟ خدا آسمان و زمین را به شهادت فرا می خواند. این واقعا چیز جالبی است، زیرا هیچ نمیتوند خدا را شاهد باشد. بنابراین او آسمان و زمین را فرا می خواند تا علیه او کوها و چیزهایی از این قبیل شهادت دهند. در پایان عهد وجود دارد برکات و نفرین ها. اگر اطاعت کنید، برکت است، و اگر نافرمانی کنید، لعنت کنید. اکنون ما می‌خواهیم در اینجا تغییری ایجاد کنیم، اینها معاهدات هیتی ها هستند. 1200 سال قبل از میلاد، درست در زمان موسی. این را بررسی کنید، معاهدات آشور از چه چیزی برمی‌گردد؟
700 قبل از میلاد.
آیا این زمان به زمان یوشیا بسیار نزدیک است؟ آشوری ها بیرحم بودند. آنها با ترس حکومت می کردند. به عنوان مثال، شما وارد یکی از شهرهای آنها شدید، آنها حرمی از جمجمه ها در ورودی داشتند. پیام غیرکلامی که سعی در برقراری ارتباط داشت چیست؟ اگر از آنها نافرمانی کنید، سرتان به کجا ختم می شود؟ حالا به هر حال، آیا این استدلال بسیار قانع کننده ای است؟
بله.
من در موزه بریتانیا بودم. اگر زمانی به لندن رسیدید، می خواهید به موزه بریتانیا بروید. شما وارد موزه بریتانیا می شوید و اولین چیزی که در آنجا وجود دارد، باور نکردنی است، سنگ روستا را دارید. نه در رایانه روست ستون، آنها در واقع سنگ روستا واقعی را دارند. اگر جلوتر بروید و امپراتوری آشور را ببینید. شما برخی از چیزهای امپراتوری آشور رو میبینید و میبینید که یک چوب به اون چسبیده است و یک انسان رو میبینید که روی چوب قرار میگیرد، تکان میخورد و میبینید که چوب درست از میان آنها رانده میشود.
سؤال به حال است.
پیامی که سعی در برقراری ارتباط دارد چیست؟ اگر با ما سر و کار داشته باشی، در نهایت به چه چیزی میرسید؟ ما یک سهم کوچک داریم، درست است. اکنون شما در خطر هستید. از کجا این را می دانید؟ وقتی به یونس گفته می شود، خدا می گوید، یونس می خواهم که به آشور به نینوا بروید، به نینوا بروید، یونس چه می گوید؟ من اینطور فکر نمی کنم. خدا چه پیامی به او می گوید؟ به اهل نینوا بگویید که توبه کنند، یونس می گوید، بله، درسته، من نمی خواهم سرم در توده خدا باشد. من از اینجا بیرون هستم، می خواهم بروم ماهی پیدا کنم و سوار شوم. معاهده آشور، این معاهده چگونه پیش می رود؟ این دو معاهده اشکال متفاوتی دارند. معاهده آشور از زمان یوشیا ناشی می شود، در 700، یوشیا 620 سال قبل از میلاد بود. پس این زمان یوشیا است، این زمان موسی است. این دو شکل اشکال متفاوتی دارند، هر دو مقدمه ای دارند. پیشگفتار تاریخی، پیمان هیتی دارای یک پیشگفتار تاریخی است که از تمام خیرخواهی های پادشاه می گوید.
من آشور شفتار تاریخی ندارد.
چرا پیمان آشور پیشگفتار تاریخی ندارد؟ زیرا آنها از خیرخواهی هایی که انجام دادند نمیگویند، زیرا مردم را به وحشت انداختند. بنابراین هیچ مقدمه تاریخی در معاهده آشور وجود ندارد. سپس پایین می روید. شرایط هر دو معاهده دارای شرایطی هستند. قوانینی که شما باید برای پادشاه انجام دهید. شاهدان هر دو معاهده شاهد دارند. سپس این را بررسی کنید. برکت. معاهده هیتی برکت‌هایی دارد اما پیمان آشور هیچ برکتی ندارد. به هر حال آیا این منطقی است؟ آشوری‌ها چه هستند؟
آنها برحمه استند.
آنها میگویند هی شما از من اطاعت کنید، من قصد ندارم به شما برکت دهم. شما سزاوار اطاعت از من هستید، فقط باید از من اطاعت کنید. من قصد ندارم به شما برکت دهم.
اما آنها هدرنب.
در عوض آنها نفرین دارند. هر دوی آنها نفرین دارند. حالا من از شما این رو میپرسم. اگر میخواهید بگید که آیا معاهده‌ای در 1200 سال قبل از میلاد نوشته شده است یا در 700 سال قبل از میلاد، دو جایی که میخواهید برای تشخیص این اسناد جستجو کنید. اگر پیشگفتار تاریخی داشته باشد، زود است یا دیر؟ اوایل؟ اگر یک پیشگفتار تاریخی را از دست داده باشد، دیر شده است. اگر برکت داشته باشد، زود است. اگر برکتی نداشته باشد، دیر است. کتاب تثنیه، این را بررسی کنید، آیا تثنیه مقدمه ای دارد؟
بلهم، همان طور است.
در فصل اول، خدا خود را به عنوان پادشاه بزرگ معرفی می کند.
خدا ادشه بزر است.
پیشگفتار تاریخی، فصل اول تا فصل سوم، خدا از تمام کارهای خیرخواهانه‌ای که برای مردمش انجام داده است می گوید. آیا خدا بسیاری از این چیزها را فهرست می کند؟ آنها را از مصر بیرون می آورد، من را از آسمان برای آنها فراهم می کند، بلدرچین برای خوردن و چیزهایی از این قبیل فراهم می کند. بنابراین یک پیشگفتار تاریخی وجود دارد. آیا در کتاب تثنیه شرایطی وجود دارد؟ مقررات کلی وجود دارد، ده فرمان، خداوند خدای خود را دوست داشته باشید. همچنین شرایط خاصی وجود دارد که معاهده هیتی‌ها را با عت مطابقت می دهد. به هر حال، مردی در مدرسه الهیات گوردون کانون وجود دارد، اسمش مردیت کلاین است، او مردی است که این دو فرم معاهده را با هم مقایسه کرد و نشان داد که آنها کاملا متفاوت هستند، که حداقل در این دو مکان متفاوت هستند. هر دو شاهد دارند، تثنیه شاهدانی دارد. سوال، آیا تثنیه هم برکت دارد و هم نفرین دارد؟ بله، دارد، برکت دارد و یک پیشگفتار تاریخی دارد. بنابراین تثنیه آیا در 700 یا 1200 قبل از میلاد نوشته شده است؟
1200 سال قبل از میلاد.
آیا می توانید استدلال را ببینید؟ این دو شکل سند در پیشگفتار تاریخی و برکات متفاوت هستند. تثنیه یک پیشگفتار تاریخی و برکت دارد، بنابراین کاملا با سند 1200 قبل از میلاد که مربوط به زمان موسی است و نه از زمان یوشیا مطابقت داره. آیا این یک استدلال قوی است؟ این یک استدلال قوی است. حالا سوال این است که آیا منتقدان می توانند این را از هم جدا کنند؟ بله، زیرا منتقدان می خواهند همه چیز را از هم جدا کنند، اما این یک استدلال واقعاً بسیار قوی برای تثنیه از زمان موسی است. حالا شرایط کلی و با این کار ترک خواهیم کرد. دفعه بعد که ده فرمان را به شما آموزش می دهم و حتی مجبور نخواهید بود، عرق کنید، ده فرمان را خواهید دانست. همه شما ده فرمان را به همین شکل خواهید شناخت. بنابراین دفعه بعد ما برای ده فرمان آماده خواهیم شد. داوران و روت را برای دفعه بعد بخوانید.
ممنون.
این دکتر تد هیل برانت در درس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق سخنرانی شماره 16 در مورد بلعام و کتاب اعداد و تجدید عهد و مفاهیم زمین در کتاب تثنیه است.